KSWD FM HD3
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح ها از ساعت 9 تا 11 صبح تقدیم حضورتون میشه، بعد از ظهر هم از ساعت 4 تا 6 در خدمتتون خواهم بود و هر دو برنامه به صورت زنده یا لایو پخش خواهد شد. به همین جهت که طی 24 ساعت در دوران هفته یا در ایام هفته بازپخشی نخواهد داشت، ولی روز شنبه و یک شنبه احتمالاً 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر فعلا بهترین های هفته رو که بهترین شما خوبان و عزیزان هستید که مطالبی رو مطرح کردید بازپخش خواهیم داشت. برنامه های رادیو همه موقتی است، هم از نظر عنوان برنامه ها و یا دوستان و همکاران خوب و عزیزی که با ما هستند، و اگر مطلب و نکته خاصی به نظرتون میرسه کمی به ما فرصت بدید، و اگر اون رو همچنان مشاهده کردید یا شنیدید که ادامه پیدا میکنه لطفاً اون رو به ما حتما گوشزد کنید. سپاسگزار همه لطف و مراحم شما هموطنان و همزبانان گرامی هستم که تا یه به ویژه دو روز گذشته نسبت به ما داشتید. امیدوارم شایستگی و لیاقت این همه محبت و لطف شما رو داشته باشیم. نکات و مطالبی هست که مایلم و حتما باید خدمتون عرض کنم، ولی بگذارید حالا که همه خطوط ما، یعنی شش خط ما همکنون اشغال هست و برخی از دوستان از ایران تلفن کردن، با این عزیزان صحبتی داشته باشم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام
بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، من میخواستم اولا تشکر کنم از وقتی که من دادین و از برنامه خیلی خوبتون. من میخواستم تأسیس این رادیو جدیدم تبریک بگم بهتون.
ممنونم، بفرمایید.
من دو تا مشکل دارم که فکر میکنم روی همدیگه تاثیر میذارن. یکی این که من توی رابطه برقرار کردن با آدمای دیگه مشکل دارم، و دومیش اینه که من یه مقدار شاید خیلی زیاد گیج و حواس‌پرتم، به خاطر هم فکر میکنم که این روی این روابط اجتماعی منم تأثیر میذاره. وقتی که وارد یه جمعی میشم خیلی دیر با اون جمع میتونم آداپت بشم، خیلی دیر میتونم دوست پیدا کنم یا راحت باشم با افراد دیگه گروه. بعد دوستای صمیمی خیلی کمی هم دارم. وقتی هم که با کسی دوست میشم بعد نمیتونم این دوستی رو ادامه بدم، یعنی نمیدونم، کوتاهی میکنم که باشون زنگ بزنم صحبت بکنم یا توی مناسبت های مختلف بخوام باشون تماس داشته باشم. که وقتی یه تغییری میکنن من این در مورد این صحبت بکنم، یا چیزایی که باید یادم بمونه که بهشون بگم یا تبریک بگم یا باشون همدردی بکنم، این دو چیزا یادم نمیمونه یا دقت نمیکنم بهشون. خیلی مشکل دارم توی جمع همیشه تنها.
بله ببینید عزیز، ما اگر بعدن قرار شد صحبتی با هم بکنیم سپاسگزارتون میشم اگر میتونید کاری برای تلفنتون بکنید چون صدای اضافه داره، ولی مطالب شما به یک موضوع و فقط یک موضوع مرتبطه و اون حالت استراب شما و نوعی از استراب اجتماعی یا سوشال فوبیا هست که در شما دیده میشه. دلیل اصلی و اساسیش هم این هست که ما در کودکی عزیز دو گونه به دنیا نگاه میکنیم، یکی دنیا گلستانی است که برخی از گلها خار دارن، یکی این که دنیا خارستانی است که برخی از خارها فقط گل دارن. دوم این که دنیا رو برخی از اوقات جایی میبینیم که آدمهایی که ما باشون در ارتباط هستیم به قصد دوستی و محبت و مواظبت و مراقبت با ما هستن، در حالی که برخی از اوقات تصور ما این است که همه به نوعی در کمین نشستن که به ما آسیب بزنن و به همین جد است که ما به صورت چشم زندگی میکنیم، یعنی همه رو میبینیم و تنها کسی رو که نمیبینیم یا چشم ما تنها چیزی رو که نمیبینه خودش هست. و شما کاملا همه حرفتون به هم مرتبطه. فرض رو بر این بگیریم که من نظرم و تشخیصم راجبه شما استراب فراگیر جنرالایز انگزایتی است با یه توجه و تأکیدی بر روی سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی. معناش این است، معناش این است که وقتی شما در ارتباط با دیگران قرار میگیرید درست میسی که در وارد میدان جنگ شده کسی و خطری او رو تهدید میکنه و به زودی به او آسیبی میرسه، باید مواظب و مراقب خودتون باشید و در نتیجه این مواظبت و مراقبت سیستم ذهنی و فکری شما رو به هم میریزه و در نتیجه حواس شما پراکنده میشه. روزی که اون انرژی روانی یا اون چیزی که به اسم توجه و تمرکز است، attention و concentration در شما کاهش پیدا میکنه، معلومه این ذهن پراکنده توان اینو نداره که بر روی یه موضوعی که خب این خانم یا آقایی رو که دیدم هفته گذشته که با او آشنا شدم یا او رو دیدم از بیماری مادرش صحبت کرد و خیلی هم ناراحت بود، پس بگذار من درباره مادرش بپرسم، هم موضوعی که توجه منو جلب کرد و هم مطلبی است که به نظر میرسه او خوشحال میشه از این که ببینه من یادم اون گفتگوی گذشته باقی مونده. ولی روزی که شما مضطرب و نگرانید، روزی که محیط رو نامناسب میبینید، اون چیزی که اسمش مرکب حافظه هست به خاطر اضطراب و نگرانی شما خشک میشه و بنابراین وقتی قدمتون رو به کار میاندازید که به این آدم چی باید بگم هیچی نمینویسه و یا گذشته ای رو که در ارتباط با این خانم بوده درست مانند کسی که خودکاری داشته که با آب مینوشته و اون موقع به حساب خودش نوشته، حالا هر چی نگاه میکنه چیزی رو پیدا نمیکنه. بنابراین موضوع و مسئله شما یه وحشتی است که از دیگران دارید، یعنی یه تصویر و تصوری شما دارید که زندگی اتاق جراحی و عملی و یه دی به زودی با کارد و چاقو به جان شما میفته و بنابراین بهترین کاری که شما میتونید بکنید بیحسی و بیاحساسیه و این بیحسی و بیاحساسی رو از این طریق اعمال میکنید که حالا که با یه کسی دوست شدید و فکر کردید که شما از او خوشتون آمده، حالا دختر خانم یا آقا پسریست که مایل هستید بیشتر باش حرف بزنید، باش آشنا بشید، فکر میکنید در اون گفتگویی که با هم داشتید موارد مشترک و یا به نوعی همگونه‌ای داشتید، حالا فکر میکنید که از زنگ زدم خب اون چی فکر میکنه، حالا اصلا ممکنه به چجوری با من برخورد بکنه، خب اگر فکرهای دیگه کرد چی، اگر اون عیب و ایرادای من رو که من خودم میدونم دارم دید چی، خب این آدمام که هیچ کنم خوب نیستن، وقتی عیب و ایراد منو ببینن منو مسخره میکنن، آزارم میدن، اذیتم میکنن، پس بنابراین پشت گوش میندازید. مگر اینکه انقدر تنها باشید، انقدر حوصله‌تون از خودتون زندگی سر رفته باشه که حالا فکر کنید بذار یه زنگی بزنم حالا ببینم چی میشه، ولی اون وقتی است که حاضرید یه مقدار ریسک کنید و خطر رو بپذیرید. بنابراین ته وجود شما عزیز متاسفانه یه نظر و عقیده و یه حس و احساس بد غلط نشسته، بد غلط غلط و غیر واقعی با اون که من بد، یعنی شما از نظر من اصلا تردید ندارم عزیز ته وجودتون شما دارید میگید من خوب نیستم و نه تنها میگید من خوب نیستم، این توهین رو به دیگران میکنید که شما و تو هم خوب نیستی، پس بنابراین من که بدم تو هم که بدی، حالا من بد و توی بد هر وقت با هم رابطه برقرار کنیم گفتگوی داشت باشیم از توش چیز بدتری بیرون میاد، پس بنابراین شما رو گوشه گیر میکنه و منزوی میکنه و این در عمق وجود شما نشسته، توانایی های شما رو محدود میکنه، شما رو اصلا با ترمز روانی به زندگی میفرسته، یعنی در حالی که یه پاتون مثل یه اتومبیل روی گاز زندگیست که برید یه پای دیگه‌تون رو ترمزه. و برخی از وقت اینقدر این ترمز رو محکم فشار میدید که مهم نیست که این گازی که به این اتومبیل میدید ای بسا میتونست باش 100 کیلومتر بره ایستاده تا روزی که بنزینتون تموم بشه و حوصله‌تون سر بره. و این استراب معمولا به دنبال خودش افسردگی داره. یعنی این نوع نگرانی ها و استراب ها به زودی سیستم رو میبنده. یعنی این ترمزهای مرتب و مکرر روانی دیر یا زود سبب میشه که شما یخ بزنید و بنابراین هر کاری براتون مشکل بشه. یه تلفن کردن، یه گفتگو، یه مهمونی رفتن، حتی برای اینکه این مهمونی رو قبول کنم یا نه، برم یا نه، چی بپوشم، زود برم، به موقع برم، دیر برم، اونجا چی کار کنم. وارد که میشید جمعو که میبینید اینقدر خبر حتی بد و منفی به مغز شما مخابره میشه که بسا برخی از وقت در جهت حتی یک سلام علیک و تعارف هم مگر اینکه رو دستگاه اتوماتیکتون بگذارید و خودکارتون که کار بکنن دوچار اشکال میشه. و بعدا میبینید با وجود که این آدم رو دیدید که بعد وقتی بهش فکر میکنید این 5 تا مطلب میتونستید دربارش با او صحبت کنید هیچی به یادتون نمیاد. شما عزیز تو این زمینه باید کار بکنید. یعنی اون نگاه غلط و بد و منفیتون راجب خودتون اشتباهه. این رو به عنوان یه واقعیت علمی میگم، نه به عنوان یک توصیه و یا یه چیزی که شما رو خوش بیاید. شما خوبید و همینی که هستید باشید. اونی که از آنچه که شما هستید خوشش میاد و شما رو دوست داره میاد کنارتون، اون که نیست میره دنبالش کارش، همطور که شما همچنین کنید. و بنابراین من و شما قرار خود خودمون باشیم. معناش این نیست که آداب اجتماعی رسومی که هست رو رعایت نمی کنیم. معناش این نیست که وقتی من به شما رسیدم با وجود که دیدم پیرنتون زیبا نیست به شما میگم این چه پیرنی پوشیدید، این تجاوز به حریم و حقوق شماست. دلیلی هم نداره که بی خودی از لباس شما که فکر نمی کنم خوبه تعریف بده تعریف کنم. حتی اگر خوبه مادام که موضوع مهم برجسته ای نیست نباید چنین کرد. چون روزی که من کوشش میکنم شما رو خوشحال رو راضی کنم نشان دهنده ای نیست که به شما علاقه ای دارم، نشان دهنده ای که از شما میترسم. به همین جاست که مردمان وقتی میرسن در مقابل کسانی که خیلی مهمن تعظیم میکنن، رو پاشون میافتن. اینا اثر محبت و عشق نیست. این همه مادری که بچه‌شو دوست داره، این همه بچه‌ای که پدر و مادرشو دوست داره آیا به پای اونا میافته؟ آیا مادرها صبح و غروب چون بچه‌هاشون دوست دارن به پای بچه‌ها میافتن؟ بنابراین ما در یه فرهنگ و جامعه زندگی میکنیم که برای خودمون یک کارایی که از زمینه‌های فرهنگی و تاریخی داره رو داریم انجام میدیم و بعد براش تعبیر و تفسیری قائلیم که اصلا درست نیست. به همین جهته که من نه قرار هست جلوی کسی دولا بشم، نه باورم کنید خوشحالم میکنه وقتی یک کسی رعایت یه نوع از ارتباطاتی رو میکنه که عادی و معمولی نیست. و به همین جهت هست که راحتی میتونم بگم حتی روی دفترم وقتی دوستانی لطف میکنند و تلفن میکنند و تعریف میکنند اگر بدونم واقعا کاری با من ندارن همون اول اون رو پاک میکنم، حاضر نیستم بقیهش بشم چون فرقی نمیکنه. حالا یه کسی از یه چیزی خوشش اومده همونطور که من از صدها و هزاران چیز خوشم میاد و وقتی هم که مناسب باشه اعلانش میکنم، ولی نه من قراره که فکر کنم که باید چیزی که بدره بگم خوبه و نه باید انتظار داشته باشم که دیگران با من چنین کنن. نتیجتاً شما بیاد خودتون باشید، بگذارید مردم همون چیزی که شما هستید رو به گونه‌ای که آرایشش رو کرده مناسب عمل میکنه، رفتارش درسته، باشید اون گونه که در محیط اجتماعی درسته، پذیرفته و پسندیده هست. هر کس خواست سراغ شما میاد، هر کس نخواست نمیاد. شما هم وقتی که به یه مهمونی میرید بی خودی خودتون رو مجبور و مقید به این نکنید که باید یک کاری بکنید. نه، ما برخی از اوقات وقتی کاری نداریم که بکنیم یا دلمون نمیخواد کاری بکنیم قرار نیست اصلا کاری بکنیم. نتیجتاً خودتون رو و دیگران رو همونی که هستن بفهمید، بپذیرید و خاطرتون آسوده باشه که وقتی خودتون باشی فقط کسانی دور شما جمع میشن، کسانی با شما خواهند بود، شما با اونا خواهید بود، کرد و به این کار راضی هستید و رغبتی دارید و هر کی هم که نیست میره دنبال کار خودش. این همون استرس که این منم میخواید او رو بخواید و بردارید، نمیخواید نخواید و به زمین بگذارید. درست مانند میوه هایی که مثلا فرض کنید توی خاربار فروشی است که شما انتخابشون میکنید و در نتیجه شما باید این آزادی رو برای خودتون قائل باشید، اونا هم همینطور. و اینم که کسی شما رو انتخاب نکنه نشانه بدی شما نیست، اینکه شما هم کسی رو نخواهید نشانه بدی او نیست، بلکه درست مانند یه قفل کلیدی که برخی از اوقات به هم میخورند و به دنبال هم حرکت میکنن آنگونه که قرار هست، بقیه قرار نیست که همه رو خوشحال کنند و راضی کنند، یا اینکه انتظار داشته باشن که اگر من به یه مهمونی رفتم دیگران به اینجا آمدن که منو خوشحال و راضی کنند. جانم
آقای دوستان، دقیقا همطور که شما میفرمایید خیلی ممنونم از صحبتتون. فقط سوال که دارم اینه که من چطوری میتونم روی این قضیه بیشتر کار بکنم؟
ببینید عزیز، خب تو این گونه موارد من و شما قرار جهانبینی و فلسفه و اون نظام باورها و اعتقاداتی که غلطه، بده و منفی است از خودمون دور کنیم. اگر شما دیدید که من حتی تأکید داشتم از نظر علمی 98% مردم در 98% موارد بهترین کاری رو میکنن که میتونن بکنن، بنابراین روزی که 98% مردم نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کارشون میکنن، کی حق داره، کی اجازه داره که بگه تو بدی؟ نه ما قراره به خودمون بگیم نه به دیگری. و بنابراین فقط شما روزی رو تصور کنید همطور که من این تصور رو دارم، من فکر میکنید در وجود شما چه میبینم؟ فقط خوبی. به همجاست که به همین راحتی میتونم حرفامو بزنم و خودم رو هم خوب میدونم، اصلا اونم پنهان نمیکنم. من خوب و شمای خوب از گفتگو به چه نتیجه بدی میرسیم؟ هیچی. اگرم به نتیجه بدی برسی مثل شمای خوب که میرید سراغ دکترتون و او هم خوبه ولی گزارش حالتون میدید، اگر هم به نتیجه بدی برسید بیماری شماست نه خود شما و او، و اون وقتا باید حتما به دلیل همین خوبیتون راحت باشید تا تشخیص داده بشه، تا اون هم بتونه کار خودش رو به درستی انجام بده و نتیجه بگیرید. به همین جهت است که من و شما مادام که نظام باورها و اعتقاداتمون، جهانبینی و فلسفه‌مون غلطه، دچار اشکال میشی. از کجا اومده؟ متاسفانه از 3 سال یا 6 سال اول زندگیست، بیش از هر زمان دیگری، که وجود من و شما رو این چنین با این احساس من خوب نیستم و من خواستنی و دوست داشتنی نیستم همراه کرد. به همجاست که تو این زمینه باید کار کرد. کتابی که در ایران، چون از اونجا تلفن میکنید، همکنون در این زمینه به دردتون میخوره، کتابی است که در انگلیسی I'm okay you are okay هست، ولی در ایران ترجمه شده به عنوان وضعیت آخر. یعنی وضعیت آخر دقیقا به همین موضوع اشاره داره. اون کتاب، کتاب فوق العاده خوب و ارزشمندی است و حتی کتاب بعدی که به دنبال اون آمده، در اون کتاب رو بخونید. مطمئن هستم که در ایران خوشبختانه کلاس‌های داری در حقیقت اینو گفتگوها هست، به اونا مراجعه کنید، با یک کسی صحبت کنید، تحت عنوان TA اون رو میشناسن، Transactional Analysis، و با این کتاب و با خوندن نه یک بارش، دو بارش، از بار اول بخونید تا آخر و بعدن بار دوم، تا اینکه خاطرتون آسوده بشه که مطلب رو به دست آوردید، خود شما یک مرتبه با واقعیاتی به نظر من روبرو میشید که تا حال نشده. در حقیقت در این تاریکی که زندگی میکنید بیرون میاد و چراغ‌ها رو روشن میکنید و توان دیدن آنگونه که خودتون و دیگران هستید رو پیدا میکنید. به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
خواهش میکنم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون، خوشحالم که با شما صحبت میکنم و تبریک میگم به خاطر شروع به کارتون توی رادیوی خودتون. آقای دکتر، من یه سوالی دارم راجع به شوهرم. ایشون از موقعیت بسیار بالای علمی و موقعیت کاری برخورداره و خب ما 20 سال ازدواج کردیم، هیچ مشکلی هم خاطرش توی زندگیمون نداریم و مسئلهی که ایشون داره اینه که آقای دکتر دروغ میگه و این مسئله خب میدونی الان به خاطر موقعیتی که پیدا کرده الان هر روزم موقعیتش داره بهتر میشه، این مقداری خب هم منو داره آزار میده کم کم و همین که خب نهایتا مشکل ساز خواهد شد.
خب به من بگید که مقصودتون از این که دروغ میگه تو چه زمینه ای سازیست؟
بله؟
تو چه زمینه ای دروغ میگه؟
آقای که بیشترین مسئلهش موقع سر کاره.
یعنی چی؟
یعنی که به همکاراش، میدونیم مثلا نمیدونم چرا، یعنی این مسئله، البته اینو خدمتتون عرض بکنم که این مسئله در یعنی پدر و مادریشون هم همینجور هستن. البته من
نه، حالا وارد پدر مادرشون نشید، فرض کنید نوع دروغی که ایشون میگه به کیا چه میده؟
مثلا به همکاراشون میگه
مثلا چی؟
من فلان کارو کردم، فلان جا رو خریدم، نمیدونم، میدونین یه چیزایی که وجود خارجی نداره واقعا، و خب یه سری چیزا رو به من میگه. من متوجه میشم، منم 20 سالمو با هم ازدواج کردیم و اون اوایل برام خیلی مسئله بزرگ بود. کم کم یه مقدار عادت کردم، یه مقدار خب ایشون دیگه میدونه که من متوجه هستم، کار نمیکنه. ولی مسئله که اخیرا پیش اومد مسئله بود که پیر شب پیش اومد و من موبایل ایشون نزدیک من بود، من دیدم یه تکستی اومد و من نگاه کردم، دیدم که یکی از همکاراش براش یه تکست داده که شما امیدوارم که بعد از عمل جراحی خوب شده باشی، در صورتی که همچی چیزی نبود و ایشون اصلا عمل جراحی انجام نداده بود، به خاطر اینکه اون یک کاری بود که باید انجام میداد اون همکار ایشون و ایشون خواست توشش بکنه که این کار رو سریع‌تر انجام بده. اینو بهش گفته بود که اصلا من نمیفهمم، نمیدونم که چرا این حرف رو زده بود. مثلا تو مایتی کارش میرم که من فلان جا رو خریدم، در صورتی که اینجوری نیست و ایشون از نظر علمی در سطح بسیار بالایی، از نظر شغلی بسیار بالا، درآمده خیلی خوبی داره. نمیدونم واقعا، میخوام از شما کمک بگیرم.
بله ببینید عزیز، دلیل این نوع گفتگوها چند چیز هست. اولا برخی از آدم ها در دوران کودکی در این مرحله از تخیل و تصور باقی موندن. شما نگاه کنید کودک انسانی بین 1-1.5 سالگی یا 2 سالگی به بعد، به ویژه 2-4، با دنیای ذهن و خیالش و تخیلاتش زندگی میکنه. یعنی به همین جاست که خیلی راحت میپذیره یه گربه ویولون بزنه و یا یه سگ آواز بخونه. همین داستان فیلم های کارتون نشوندهنده یه حالتیست به ویژه بین 2-4 سالگی که ما توانایی رو داریم که ترکیبات خاصی رو که در جهان نیست در ذهنمون به وجود بیاریم و اون رو کاملا واقعی ببینیم. بنابراین بسیار از اوقات وقتی بچه ها گزارشی میدن از یه حادثه و اتفاقی و میدونیم دروغه، علتش هست که اون رو تخیل کردن و چون برای کودک تخیل با واقعیت فرقی نداره، نقشی رو هم که در مغز میذاره مانند همه. بنابراین که فرض کنید حتی من و شمای بزرگسال اگر یه دفعه دروغ بگیم و یه جایی مسئله رو مطرح کنیم، دفعه دیگه به عنوان اینکه می‌خوایم دروغ بگیم به موضوع نگاه نمی‌کنیم، بلکه به اون حادثه به عنوان یه خاطره که در ذهنمون هست مراجعه می‌کنیم، مثل کسی که میره دفتر خاطراتشو باز می‌کنه و تعریف می‌کنه. از کجا تعریف می‌کنه؟ از دروغی که بار قبل گفته، نه از اینکه حالا دوباره یه دروغ رو بسازه. کمی ممکنه به دلیل حافظه بد ما در این زمینه‌ها تغییری درش به وجود بیاره، من نه آنچنان. بنابراین خطر اول این هست که شما با کسی روبرو هستید که در دنیای ذهن و خیاله. دوم، بسیاری از اوقات بچه‌ها برای به دست گرفتن تایید و تصویب پدر و مادر و اون رقابتی که بینشون هست باید چیزای عجیب و غریبی رو مطرح کنن. فرض کنید بچه‌ای از مدرسه میاد و دلش میخواد توجه پدرش رو جلب کنه، بنابراین میگه الان سر راه یه تصادف شده بود، دو تا ماشین به هم خورده بودن، پای یه آقایی کنده شده بود، افتاده بود این ور خیابون، و از این طریق میتونه به عنوان کسی که خبری داره توجه رو بگه. شما نگاه کنین الان بسیاری از این افراد که به مهمونی ها میرن برخی از وقت خوشحالن، علتش هست که یکی دو تا خبر داغ دارن که حتی منتظر میشن در وقت مناسب که غالب اوقات نمیتونن جلو خودشون بگیرن زودتر مطرحش میکنن یا به صورتی ارائهش میدن که گویی درست مانند یک مسئول خبر هستن. شما حتی نگاه کنید به وسایل ارتباط جمعی که در جهت بیان خبر و اون که نفر اول باشن با هم رقابتی سنگین دارن. اینا نشون دهنده باز یک کوششی است برای اینکه ما خودمون رو مهمتر و بزرگتر جلوه بدیم و توجه دیگران رو بگیریم. مورد دیگری وجود داره و اون این است که من درسته که در یه زمینه‌ای که شما یکی دوبارم تاکید کردید که مثلا از نظر علمی به جایی رستم، درست مثل آدمی رو تصور کنید که سرش بزرگه و به اندازه کافیه ولی پاهاش 6 ماه و 1 سال مونده، ما غالب اوقات با افراد ناقص الخلقه روبرو هستیم، یعنی اون رشد متعادل رو نداشتن، یعنی آدمایی هستن که ممکن از نظر علمی یا هوشی و عقلی و استدلالی مراحل بارا رو طی کرده باشن، ولی وقتی به زمینهای احساسی و عاطفی میرسه، وقتی به روابط اجتماعی میرسه، وقتی که در وضعیت و شرایطی قرار میگیرن که به هر حال به حرفه و کارشون مرتبط نیست، تمام اون توان و مهارت‌ها رو از دست میدن. درست مثل این که شما میتونید استاد برجسته فیزیک یا شیمی باشید، ولی معناش این نیست که میتونید پیانو بزنید و معناش این نیست که میتونید خوب برقصید. به همین سادگی. به همین جهت است که برخی از اوقات ما حتی با یه واقعیتی روبرو هستیم که اصطلاحاً بهش توحش تخصص میگن، یعنی آدمایی که در یه زمینه‌هایی تخصص دارن، در زمینه‌های دیگه مثل یه وحشی، مثل یه آدم کمدان نادان گرفتار عمل میکنن. بر اساس آنچه که شما میگید، همسر شما یا در کودکی مونده، یا برای جلب توجه این کار رو میکنه، یا به دلیل پر کردن خلاهای زندگیش ناچار دست به مانورهایی بزنه و توجه جلب کنه. البته خیلی از اوقات هم به دلیل اینکه اصولا زندگی یه بازیه، یه فریبه، یه دروغ بزرگه، وقتی که میخواد همکارش رو وادار به کاری بکنه و میخواد مثلا دلسوزی او رو موجب بشه و یا به او احساس گناه بده، برمیگرده میگه من عمل جراحی دارم یا داشتم و بنابراین حالا به عنوان یک مظلوم و قربانی انتظار کمک داری. شما نگاه کنید به بازی های بسیاری از مردم در زندگی که درست در مقابل گروهی که همیشه میخوان نشون بدن از همه بهترند و برترند و بالاترند، یه گروهی هم میخوان بگن من هیچ کار هستم و بلد نیستم و نمیتونم، و در نتیجه به دیگران میگن یه کاری براشون کنم. من بارها شده آدم حتی رو خط رو حتی دیروز از من سوالی رو میکنن که خودشون جواب رو میدونن، پس میخوان من رو به صحنه بکشن. یا خیلی از اوقات شما با آدمای روبرو میشید که بیش از شما میدونن، که مثلا راجع به اون موضوع چه میدونید، و وقتی که دانش شما رو شنیدن، شما یه دفعه متوجه میشید چند برابر شما اون آگاهی رو دارن، اما دلشون خواسته این رول رو بازی کنن، چون ما با این نوع بازی های زندگی متاسفانه آشنا هستیم. کوتاه سخن، همسر شما مسئله و مشکل جدی روانی داره. با گفتگوی شما و این که متوجه بشن بد است و عیب و ایراد داره، برخی از اوقات نه تنها مشکل بهتر نمیشه، بدتر میشه. فقط دنبال یه نوع دروغ های کمی بزرگتر یا متفاوت و یا به نوعی غیر قابل چک کردن که آیا درسته یا غلطه برمیان، و وقتی که یه کسی تو این زمینه تا این حد پیشرفت کرده، شما کاری براش نمیتونید بکنید. ولی اگر خودشون شاید این مطالب رو بشنون و با یک کسی صحبت کنن، خودشون رو سر جایی قرار میدن که باید باشن. ببینید عزیز، این نکته آخر رو بگم. انسان وقتی زندگی رو برده، وقتی خوشحال و راحته، که مردم رو کمتر و پایینتر از اون چیزی که هست بدونن. روزی که آدما شما رو بهتر و برتر و بالاتر میدونن، اشکال کار این است که زندگی رو برای شما بسیار سخت میکنن. درست پس که اگر مردم فکر کنن قد شما همینه که هست یا حتی کمی کوتاه‌تره، شما خودتون راحت‌ترید، مردمم راحت‌ترن. هر جا که میرید با قد بلندتر خودتون میرید در دنیای ذهن خودتون و یا اونها در ذهن شما. ولی اگر مردم تصور کنن که شما یه چنین قدی دارید و بعد نداشته باشید، مسئله است. به همین جاست که بسیاری از خانم‌ها و آقایون ای بسا دلشون نمی‌خواد کسی با پای برهنه اونها رو ببینه. خیلی از وقت حتی دوستان ایرانی، حالا به شوخی است یا نیست، میگن کنار دریا روی ماسه هم که میرن با کفش پاشنه بلند میرن که مبادا کوتاه به نظر بیان. حالا شما کوشش نگاه کنید که یه انسانی در تمام عمرش کوشش میکنه به همه بگه من از این بهتر و برترم. خب تو زندگی از پا در میاد. ما قرار خود خودمون باشیم. مطلبی که با شنونده گرامی قبلی داشتم، روزی خودمون باشیم دیگه راحت و آسوده ایم و ما رو همین گونه که هست میپذیرن. شما فرض کنید به عنوان یک خانم حالا در این زمینه کدبانوی خانه‌دار شناخته بشید که چند جور غذا درست کنید، خونتون مرتب و منظمه، مثل دسته گل همه چی برق می‌زنه. خب شما اگر مهمون بخواد بیاد سراغتون، سه روز شما گرفتار حمالی بدون دلیل و بی‌نتیجه هستید. درست برعکس اگر تصور کنید که شما خانم شلخته پلخته هستید تو غذایی هم حاضر نمی کنید تو اگرم مهمون رسید تلفن می کنید پیتزا بیارن و وقتی هم پیتزایی اومد به بهانه دستشویی میرید دستشویی که مهمون تازه پول رو بده، اون وقت است که خب مردم یه نگاه دیگه به شما میکنه و شما راحت و آسوده خواهید بود. بنابراین حرفی که میشه زد این است که خودت باش. من فقط میتونم خودم باشم یا خوب خودم باشم. من یکی از حرفایی که قبلا در ایران در دانشگاه راجع بهش صحبت کردم این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است، و بعدم خود خودت باش. روزی که بخوای مردم تو رو بهتر و برتر بدونن تو از پا در اومدی. درست مثل آدمی است که بخواد روی پنجه‌های پاش را بره، کپت خانم هم روز با این کفشا میکنن و از این طریق میخواد یه قدم من بالاست. من توی عروسی یه ماه و نیم دو ماه قبل بودم، یه دفعه متوجه شدم که من باید همجوری سر به هوا حرکت کنم. علتش هم این است که همه خانم ها از این کفشای بلند که حالا مد شده پوشیدن و ببخشید برخ از اوقات به عنوان لک لک به نظر میرسن و هیچ درش زیبایی هم نیست، ولی خب حالا چون مد شده و نصف مدها همیشه زشتند و زننده، متاسفانه یه دی دنبالش رو میگیرن. به همچنست که من و شما قرار خودمون باشیم و هر کسی که این خودی رو که من و شما هستیم میپذیره و میپسنده چه خوب، نمیپذیره و نمیپسندم برحال حتی باز هم چه خوب، برای که دیگه انتظار و توقعی از ما نداری. همسر شما در یه دنیای ذهنی خیالی است، برخی از اوقات حتی به اینا به عنوان pathological liar میگن که دلایل دیگر روانی برای این موضوع و مسئله داره. خیلی از اوقات یه زمینه هایی و یا ویژگی هایی از یه نوع اختلال روانی در نظام خانواده و سیستم مغزی هم هست، ولی اون یه کمی دور از این است که شما یا ایشون خودتون بتونید متوجه بشید. ولی اون مطالبی که عرض کردم که میتونه پایه یه نوع کندوکاوی در وجود خود ایشون باشه، میتونه کمکشون کنه که از این حال بیرون بیان و خود خودشون باشن.
یعنی شما میفرمایید که ایشون تراپی بگیرن و مثلا با کسی صحبت بکنن؟ نظرتون اینه؟
حتما عزیز. ببینید این راهی نیست که اصلا بشه تنها رفت. این حتی برخی از وقت مثل یه بازی فرض کنید دو نفرایی هست که هر دو نفر باید باشن و الا فقط یه اداست. نه حتما ایشون کمک میخوان، برای اینکه کسی باید بتونه به عمق وجودشون پی ببره، اصلا ببینه چرا ایشون این چنین عمل میکنه.
آدمی هست که واقعا خیلی نایسه، من واقعا از زندگی کردن با ایشون لذت میبرم، همکاراش ایشون رو دوست دارم، پدر خوبیه، پسر خوبیه برای پدر و مادر.
نه بذارید من بذارید من جمله رو تموم کنم. ایشون همه اون چیزایی که شما گفتید در سطح و رویه هستن، ولی برای خودشون خیلی خیلی بدن.
بله
مسئله اینجاست. به همین جهت است که
میگه من هیچ احساس راحتی با خودم نمی کنم، هیچ وقت احساس. من روز یک شمه که این اتفاق افتاد خوب خیلی، یعنی میدونید اگر این اتفاق نفتید هیچ وقت سعی کنم به روش نیارم یا خیلی کم به روش دارم بخاطر اینکه خب ناراحت نشه. ولی دیگه این یک شمه این مسئله که پیش اومد خیلی ناراحت شدم و بهشون گفتم خب شما برو یه تراپی بگی، شما یه آدمی هستی که میفهمی پزشکی در سطح خیلی بالایی هستی و برو خودت با یه کسی صحبت کن. خب من احتیاج به نصیحت ندارم، گفتم مثلا نصیحت نیست، مثلا اینه که کسی شما رو کمک کنه.
ببینید عزیز، بذارید من یه چیز دیگه اضافه کنم. وقتی حالا فرمودید پزشکن، ببینید پزشکا حالت شبه خدایی و بندگی دارن. از یه طرف به دلیل اینکه جان آدم‌ها رو در برخی از موارد نجات میدن، یه زمینه‌ای از اون احساس قدرت و توانایی رو پیدا می‌کنن و اونجایی که مریضشون یا اصولاً آدم‌ها می‌میرن، به صورت ناآگاه احساس ناتوانی و عجز می‌کنن. این دوگانگی برخی از اوقات در هر زمینه‌ای مایه‌ای برای یه دنیای ذهنی و خیالی و فرار از واقعیت در هر دو قطبش، چه توانایی بسیار و یا ضعف فراوان به وجود میاره. اینا یه مجموعه است. قصه ایشون هم یکی از گرفتاری ها این است که یکی از بدترین کارهای دنیا نصیحت کردنه، یکی از بیفایده ترین و بیحاصل ترین کارها نصیحت کردنه. انسان ها همینقدر که متوجه واقعیت بشن و فقط اشارهی به جهت و هدفی بکنیم که باید به دنبالش برن، به دلیل نیروهای درونی روانیشون راه میفتن. بنابراین شما اون توضیحاتی که میدید کار رو خراب میکنه. حرف میتونیم باشه که عزیزم اگر خودت احساس خوب و راحتی نداری با یک کسی صحبت کن، همین، یعنی اونه که کمکشون میکنه. ولی روزی که برگردیم بگیم که تو چنین و چنان بکن، اون وقت هست که معمولا زیر بارش نمیرن. نتیجتا دیدید که منم در مقابل پرسش شما اون پاسخو دادم، کمک میخوان. علت چم این است که ما در دنیای تخصص زندگی میکنیم و هر کسی در یه زمینه و رشته آگاهی داره، ولی با موضوعهای دیگر آنچنان آشنا نیست و با شعور عادی یا اون common sense اصلا نمیشه مسائل مهم زندگی رو حل کرد.
آقای تو فکر میکنی چقدر کمک بکنه اگرشون تراپی بگیره؟ فکر میکنی که
اصلا کاملا میتونه از بیان بره. من بسیاری از دوستان و مراجعین نمیخوام بگم بیمار داشتم که وقتی به یک باره با این واقعیت روبرو شدن که وقتی خودشون باشه چقدر راحتن، اصلا حد نره. بذارید فقط بهشون داستان میگم. دوست عزیزی آمد و گفت که من الان تقریبا 5 سال دارم تو زندگیم بند بازی میکنم، با یه بیزینسی آغاز کردم، با مشکلات فراوان روبرو شده، 5 سال دارم 16 ساعت و 18 ساعت کار میکنم، خودم رو به زمین و آسمان به قول معروف میپرم و میکشانم که این وضع نجات بدم. وحشتم این است که مثلا این چند تا آدم راجع من چی فکر میکنن. و وقتی که این باش صحبت کردم و بهش گفتم که احتمالا اقدام درسته چی است، رفت تا سالها، سالی یه دفعه دو دفعه برای من گل میفرستاد و فقط حرفش این بود که من خودم رو بردم رو ابرها و وحشت از افتادن داشتم، تو من آوردی رو زمین، حالا دیگه وحشت از هیچ افتادنی ندارم عزیز. بنابراین اصلا دلیلی نداره که ایشون بخوان در اون اوج و قله بمونن و در نتیجه وحشت از افتادن در دره رو داشته باشن. ما در جاده زندگی حرکت میکنیم که صاف است و نه جای ما در قله هاست و نه دره. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. خیلی ممنون. شنگوان ارجمند بعد از احتمالاً پیامی و یا قطعه کوتاه موسیقی برمیگردیم و با شنونده گرامی بعدی خواهیم بود.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم با تشکر و سپاس بسیار از شما چند نکته رو به آگاهیتون برسونم. اول اینکه ما در جهت آنچه که مربوط به کارهای اینترنت و یا تلفن‌ها هست، به دلیل مشکلات فنی مسائلی داریم. فقط به ما کمی فرصت بدید تا بتونیم با خاطر آسوده شما رو از لطفی که نسبت به ما دارید که شنیدن برنامه هاست به هر حال به نوعی بهره مند کنیم. خواستم از یکی از همکاران که در برنامه بعدی و یا فردا صبح چند دقیقه توضیحاتی رو بدن که بر اساس سوالات مکرر شما به وجود آمده و امیدوارم اونا بتونه کمک کننده باشه. نکته دوم این هست که تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 هست، ولی استودیو که میتونید مستقیما با برنامه گذاران و برنامه سازان ما تماس داشت باشید، از جمله این برنامه 310-441-0555 هست. البته الان همه خطوط ما غیر از یک خط اشغال. این رو به این دلیل نمیگم که تلفن بفرمایید، ولی میخوام این رو عرض کنم که در تمام مدت 16 ساعتی که ما برنامه داریم، 6 صبح تا 10 شب، این تلفن در اختیار شماست، اون زمانی که خطهای تلفن باز خواهد بود. این نکته را عرض کنم که ما تا روز دوشنبه پیام‌های بازرگانی نخواهیم داشت. اگرم هست چیزی است که مربوط به خود رادیو و یا من هست، ولی اگر عزیزانی هستند که مایلن کالا و خدمات خودشون رو معرفی کنن، خوشحال خواهیم شد که با همون تلفن 310-441-5111 تماس بگیرن. ضمناً این نکته رو عرض کنم که ما در تمام برنامه‌ها یا در برنامه‌هامون چیزی به اسم پروفشنال آورز یا زمانی که اختصاص به دوستان متخصص و آگاه در این زمینه بدیم که در بسیاری از وسایل ارتباط جمعی است و بسیار هم خوب است نداریم. ما فقط مصاحبه‌های 8 و یا 16 دقیقه‌ای خواهیم داشت که در خلال برنامه هاست و بنابراین اگر افراد متخصص مایلن این برنامه‌های 8 دقیقه یا 16 دقیقه رو که در داخل برنامه است که البته در برنامه من نمیتونه باشه به خاطر ماهیت برنامه، ولی فکر کنم در بقیه برنامه‌ها میتونه باشه، لطف کنم با دفتر رادیو تماس بگیرن یا از طریق آژانس تبلیغاتی که دارن اون رو در اختیار ما بگذارن. خوشحال خواهیم شد که بتونیم کنار صاحبان مشاغل و حرف در خدمتشون باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دوتو هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، خیلی خوشحالم که تونستم بعد از مدت ها با شما ارتباط برقرار کنم. البته من تقریبا یه 3 سالی هستش که یه دوست خوب در کالیفرنیا شما رو معرفی کرد و شبا با راهنماییاتون همیشه آرامش میگیرم.
لطفاً.
من تقریبا 10 سالی که ازدواج کردم. من اون موقع ساکن تورنتو بودم و برای در واقع عروسی برادرم ایران رفتم، خانوادگی با یکی معرفی شدم و خب متاسفانه بدون شناخت ازدواج کردم و 1 سال طول کشید تا ایشون رو به کانادا بیارم. تو همون روزای اول متوجه شدم که خیلی دنیامون با هم فرق میکنه و متوجه اشتباهم شدم و از خانوادم میخواستم که من عقدم بتونم جدا بشم. اونا اصلا دوست نداشتن تو این وضعیت، هم گفتن میاد خوب میشه.
خب من سب کنید آخه عزیز، اولا شما به هر حال به نظر میرسه که مقدار آگاهیایی داشتید که برخی از وقت انسان وقتی در یه جوامع بسته و محدود هست ممکن نداشته باشه. اولا رفتید با صورت ازدواج که بعد متوجه میشید که ازدواج نامناسبی است. من توی برنامه هام یا روی این سی دی ویدیو گوشم، اگر شب عروسیتون متوجه شدید که ازدواجتون اشتباه است، یه تاکسی بگیرید و برید. دنبال عروس و داماد میگردن، پیدا نمیکنن، عروسی به هم میخوره، همه چی تموم میشه. ما در دنیای نیومدیم که یک به خاطر اینکه مردم دربارمون میدونن باید با هم ازدواج کنیم و خون هم دیگه رو بریزیم و ای بسا 2-3 تا بچه دیوانه هم به این دنیا بیاریم. یک دوم اینکه دیگران به شما توصیه کنند، آیا شما اگر مشکل قلب یا مغز داشتید به توصیه خانواده و به دست اونها خودتون رو زیر اتاق عمل میبرید که برادر و خواهر و پسر عموتش بیارید در فلان روز بیمارستان و مغز من عمل کنید؟ چرا فکر میکنیم که مواردی از این قبیل رو خانواده ما میدونن، مخصوصا وقتی که هم نمیدونن و هم اصلا بی طرف و برخی از اوقات بی غرض و مرض نیستن؟
بله شما راست میگیم، در واقع تصمیم رو من باید میگرفتم حتی بعدش. ولی من تقریبا 4-5 سال بود تورنتو بودم، درس میخوندم و میخواستم مستر داشتم، میخواستم وارد دوره پی‌اچ‌دی بشم و خب موردهایی که حتی تو تورنتو یا هر جا پیش میومد اونا خیلی موافق درس خوندن بعد از ازدواج من نبودن. شاید یکی از دلایلی که من ایشونو که اصلا هم به من نمیخورد انتخاب بود کردم، به خاطر اینکه به من میگفتش که من پشتت هستم، مثلا اگه حتی آمریکا میخوای درس بخونی من مانعی تو این نمیبینم و کمکت هم میکنم. شاید این چیز اصلیه.
نه نفهمیدم آخه یعنی چی. نه من شما از کی تا حالا برای درس خوندن احتیاج داریم که کسی پشتمون باشه؟
شما درست میگی، ولی تو اون شرایط روحی که من تورنتو داشتم، من ایرانی پست خیلی خوب داشتم، خیلی دورم شروع بود، ولی تورنتو به خاطر اون عقاید مذهبی که داشتم، البته ظاهری نبود، باطنی بود، فکر میکردم که دوست پسر نماد داشته باشم، حتی کسی تو حد کافی نمیومد بیرون باز بکنه، خیلی لحظات هم شاید بد میگذشت. میدونی چی میخوام بگم؟ صبح میرفتم سر کار، شب درس میخوندم.
خب معلومه. نه خب لحظات آدم بد میگذره که آدم قرار نیست با یه ازدواج بدتر خودش برای همه
اون خواهد. و من فکر میکردم که حالا به هر حال، خب من این تیکر رو نگفتم، یه شنونده قبلی خیلی قشنگ در مورد دروغگویی شوهرش صحبت میکرد. خب ایشون بعد از 20 سال به این نتایج رسیده بود، ولی من اون چیزایی که قبل از ازدواج به من گفت، ما خانواده شلوغی بودیم، من ازش پرسیدم چرا شما درس نخوندین؟ چون روزی که به من گفتن با این حرف بزنید، مثلا به من گفتن ایشون مدرک مهندسی رو داره، خب فکر میکنم حالا من مستر اون مهندسی، حالا انقدر تفاوت در واقع تحصیلاتی شاید زیاد نباشه، در زمین که خب من ایران شغلی که داشتم خب خیلی فرق می‌کرد با تورنتو. من یه شرکتی کار میکردم که بعد تو بانک رفتم، فکر نمیکردم که اینقدر مشکل تبعاتی باشه، ولی وقتی نشستیم صحبت کردیم به من گفت نه، من همچه مدرکی ندارم، ولی علت هم اینه که خب این رشته قبول شدم، اون رشته قبول شدم، خانواده شلوغی داشتم، برادرای
بعد. نه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببین باز شما رفتید سراغ من، تعجب میکنم. ببینید عزیز، یکی از خطرناکترین کارهای این است که ما واقعیت رو با علیت اشتباه کنیم. من بیام به شما بگم که خواهر، فرض کنید من و شما خواهری داریم و خواستگاری بیاد، بعد معلوم شه که این خواستگار معتاد هست، زندانم رفته، کارم نمیکنه، درسم نخونه، بعد شما بگید خب ببین این پدرش دیوانه بوده، مادرش هم نمیدونم معتاد بوده، خب این بدبخت چه کار کنه که به اینجا رسیده؟ ولی این چه ارتباطی داره به این که این آدم مناسب
بزن؟ بله، این اشتباه اولیه من بود که ایشونو قبول کردم. در واقع شما درست میفرمایید، اشتباه اولیه بود که خب این وقتی من برگشتم تورنتو اصلا همه تعجب کردن که من همچه کسی رو قبول کردم، ولی وقتی اومد تورنتو با اذیت آزارهاتون یک سال من کارش درست نمیشد، من رفتم ایران 3 ماه تا بهشون اعلام کردم که من ایران هستم، که ایشون اگه به مصاحبه میخورد مطمئنن مصاحبه را قبول نمیشد. من ایشونو به هر دلیلی حالا آوردم تورنتو. تو همون 3 ماهی که من رفتم ایران، خیلی خیلی، چون من بهش گفتم میخوام ما ایران زندگی کنیم، اگه مشکل داریم همینجا تموم بشه، خیلی مسائل به وجود اومد که متاسفانه تصمیم جدی گرفته نشد تا اینکه ایشون اومد تورنتو و خیلی من اذیت و آزار میداد. من اون موقع در واقع باردارم بودم و من پذیرشم آمریکا درست شد، در اون شرایطی که همش من اذیت میکردن، گفت من به خاطر تورنتو اومدن کانادا با تو ازدواج کردم و من داشتم جدا میشدم، یعنی داشتم بدون که به خانوادم بگم، به خاطری که خب شرط سختی برای جنین من به وجود نیاد و مشکلات به وجود نیاد، من داشتم میخواستم جدا زندگی بکنم و پذیرش من آمریکا درست شد و من با بدون جنگ و بدون هیچی بلند شدم، وسیلام آوردم آمریکا و شروع به درس کردم. ایشون مثل همیشه، خب این یک سال هم که خیلی ما مشکلات داشتیم، هی هر چیزی میشد 2 مرتبه زنگ میزد، حالا جبران میکنیم، درست میکنیم، که منم میام آمریکا، من براش درست کردم اینجا، بازم من آمریکا آوردم، میشه 3 ماه پیش من بیشتر نموند، حالا این درگیری ها و اینا همه بماند. متاسفانه من رو بچه دومم حامل شدم، ایشون منو بعد از 3 ماه ترک کرد. ولی
خوشحال من بگی چرا حامل شدی دوباره؟
بله این دیگه میگم که این مسائلی بود که خیلی.
خانم شما تا کی میخواید همینجوری اشتباه کنید بعد بگید شد؟ قربونتون، این انتخابا یکی اول که خانواده، بعدم بقیه. آخه عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که قرار نیست که اشتباه پشت اشتباه بکنیم.
و من مادرم اینجا پیشم بود و من تونستم 2 تا مستر بگیرم، پیشم رو بگیرم، 1.5 سال بعد رفتن ایشون ایران با چش گریونی که خب من 2 تا بچه داشتم اینجا، به خاطر بچه هم حاضر به طلاق نبودم، ایشون طلاق میخواست، من رفتم.
چرا شما حاضر به طلاق به خاطر؟
من فکر میکردم که من این همه موقعیت خوب ایرانم رو ول کردم، اومدم اینجا زندگی کنم، به خاطر که بچه هم تو شرایط خوب بزرگ بشن، حالا به خاطر خودخواهی خودم نباشه که این بچه ها بدون پدر بزرگ.
یعنی چی عزیزم؟ سب
من
فکر کردم
که این بهترین راه برای بچه ها.
خب آخه عزیزم، تا شما تا کی میخواید همینجوری راه ها و چاله چوله ها رو به عنوان بهترین راه انتخاب کنید؟ اصلا کی گفته که در یه خانواده این همه به هم ریخته با یه همچی شرایطی شما ظاهر رو نگه دارید و بعد بچه ها رو از پا در بیارید؟ آخه عزیز، برخی از اوقات ادامه زندگی برای بچه ها و برای زن و شوهر به مراتب بدتر از جدایی و طلاقه. طلاق همیشه همیشه بده، همیشه همیشه آزاردهنده است، همیشه همیشه جراحی است، ولی برخی از اوقات برای نجات من میگن باید این انگشتت رو ببریم، ولی بقیه بدن سالم میمونه. آخه شما به هر حال وارد محیط علمی و دانشگاهی شدید، یه نظام استدلالی میخواید. شما بعدم کی گفته که اگر یه کسی ببینه که شرایط زندگی بدی داره جدای خودخواهیه؟ میتونه خود دوستی باشه. یک. دوم، مسئله اصلی و اساسی این است که ماندن یا رفتن برای این مجموعه زن و شوهر و بچه ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت کجاست؟ ولی این مقدار احکام مال چند هزار سال قبل رو همینجوری جاری کردن و بعد اینکه بچه ها خب اگر پدری نامناسب دارن، اگر شرایط نامناسبه، فایده این پدر چیه؟
بله، من تقریبا 7 سالم، یعنی این الان ازدواج ما 10 سال طول کشیده، من 7 سال پیش مشاورم میرفتم اینجا و هم ایرانیش هم غیر ایرانیش هم مرد هم زنش اونم هم همینو میگفتن، میگفتن که هر چقدر که کشدارتر بشه شرایط زندگیتون سختتر خواهد شد و شرایط خودت بدتر خواهد شد. و اینجوری بود، ایشون مثلا 2 سال ما رو ول میکن میرفت، شرایطش سخت میشد، میدید شرایط من بهتر شده، برمیگشت. بعد همه 2 مرتبه از خانواده خودش گرفته، خانواده من که دیگه صحبت نمیکردن چون میدیدن که خب این اشتباهی همینجور داره ادامه پیدا میکنه. و 2 مرتبه میومد بچه ها گریه و زاری، ما پدرمون بمون پیشم، من اینجا خونه دارم، زندگی دارم. ما 2 مرتبه کوتاه میومدیم، 2 مرتبه 4 ماه 5 ماه میگذشت، من هراسمنت میکرد، اذیت و آزار میداد، حالا به یه نوعی، به هر نوعی، نمیشه حالا پشت برال، همه بینندگان دارن توجه میکنن، هم تو رابطه سکس هم تو چیزای دیگه، من هراس میکرد. 2 مرتبه میده، من عجیب بود برام که هر چقدر که پیشن بودم، هر چقدر که از نظر خودم بزرگواری میکردم شاید بدتر میشد و ایشون فکر میکرد شاید من تو این، به نظر خودم از شرایط بچه ها از من سوء استفاده.
نه خانم، نه، از شرایط بچه ها استفاده نمیکرد. شما یه دنیای ذهنی کاملا دور از واقعیت دارید و یه دنیایی رو برای خودتون ساختید که اصلا واقعی نه. اجازه بدید که ما باید ایسکا اعلام بکنه که ما که هستیم و چه هستیم بر اساس قوانینی که اینجا هست. یک کمی آرم من میره و بر میگرده، من 2 مرتبه در خدمت هستم، لطفا روی خط باقی بمونه. چند برنجمن با ما باشید.
کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
کامرشل ترابل به آگاهی می رساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، حالا من مشکلات خودم رو میگم. مشکل من یک این بود که شکست رو قبول نکنم. فکر میکردم
نه، سب کنید همین جاستی. حالا اوج خودخواهیست. شکست رو قبول نکنم به هزینه دیگران. هر کسی که شکست رو نمیپذیره پیروزی نداره. شکست پل پیروزی بعدیه. مثل این که شما بگین من حاضر نیستم برم فوتبال یا بسکتبال بازی کنم که ببازم، خبر بد دارم، شما هرگز بازی نخواهید. ببینید اینا گرفتاری هست. اینجاست که وقتی میفرمید اون خودخواهی نیست، اینجا خودخواهی هست. شکست یعنی چی؟ انسان عزیز، انسان جایز الخطا نیست، انسان حتمی الخطا است. من در روز تو زندگیم نیست، حتی در ساعت نیست که اشتباه نکنم. مهم اینه که انسان اشتباهش رو تشخیص بده، اقرار کنه، اعتراف کنه، ازش بیاموزه، بهش نیاویزه، و اگر در ارتباط با دیگری است معذرت بخواد، تقاضای بخشش بکنه، آمادگی کامل جبران خسارت رو هم با اشتیاق اعلام کنه، بیان کنه، بپذیره و انجام بده. و الا این نشانه اوج و عمق خودخواهی است که نتیجه تنفر از خوده. برای که من اینقدر ضعیفم، اینقدر میتونم اصلا پاشیده بشم عزیز، که اگر بپذیرم اینجا اشتباه کردم، درست مثل یه وجود بسیار پوشالی که حالا یه بادم بهش بخوره، خب میرزم. پس من باید محکم بیستم، بگم انتخابام درسته، تصمیمام درسته، زندگیم درسته، با سیلی صورت خودم رو سرخ کنم، همینجوری وانمود کنم که همه چیز خوبه و آرامه، در حالی که همه چیز داغونه. این ترانه زیبای همه چیز آرومه تهش واقعا هست همه چیز داغونه. بسیاری از آدم ها همه چیز وقتی خیلی داغونه، اون وقت برای که نفهمند و خودشون تو بی‌حسی و بی‌احساسی برن. یعنی ببینید اینجا مسئله است عزیز. من بچه هام رو چرا من عرضم همیشه این بوده که پسر و دختر و به ویژه دختر خانم ها به دلایل دیگر بین 6 تا 18 یا 22 سالگی باید حتما درگیر ورزش بشن، صرف نظر از مسائل پزشکیش، از نظر تندرستیش، اون اصلا به کنار، فقط به خاطر اینکه بتونن ببازن در نیمی از موارد. و بنابراین در زندگی با باختن به عنوان یه واقعیتی که باید ازش آموخت نه بهش آویخت استفاده کنن. و همین جاست مسئله است. یعنی موضوع شما عزیز از آغاز همین بود، یه انتخابی که
باشه. من تو ایران تو همه چی اول بودم، مشکل من همین بود، ورزش اول بودم، ریاضی اول بودم، هر چی که شما بگی خونه داری اول بودم، کلاسای درس گروزی بافتنی چه میدونم درس.
چرا میشه من بگی چرا اول بودی؟
خب همیشه نمیدونم بازیم خوب بود، همیشه شاید آخر تلاشمو میکردم،
right.
میکردم باید اول بودم.
نه خب همین اونجا اشکال کاره. ما قرار کوششمون رو بکنیم، اول و آخره مهم نیست. ببینید تو زندگی روزی که شما بخواید رکورد خودتون رو بشکنید، هم موفقید هم خوشبخت. روزی که بخواید رکورد دیگران رو بشکنید، تازه اگر موفق بشید بدبختید. به همین جاست که خدمت شنونده گرامی قبلی هم فکر کنم گفتم یا دیروز بود، چون من خیلی حواسم نیست، که خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. یعنی اصولا اونجاست که کار دست ما میده. یعنی این تضاد شماست. معلومه که شما در یه زمینای خیلی خوبی، توانایی هوشی شما، عقلی شما فوق العاده است. یعنی همون اصطلاح کمی نازیبایی که مجبورم به کار بیارم، ناقص الخلقه عزیز. یعنی شما سر بزرگ خوبی دارید، صورت زیبایی دارید، ولی وقتی به دست و پاتون میرسید دفعه میشید یکی دو ساله. حالا شما یه همچین ترکیبی رو تجسم بفرمایید، با اون گرفتاریست. حالا بیاد به من بگید از اینکه چی هستید و چه کشف کردید. مثل الان من اون وقت بهانه پیدا میکنم برای که شما رو بمباران کنم. به من بگید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
بله من الان بیشتر بزرگترین پرسشم، خب من فکر میگم میتونم ایشون درست کنم، اینا همه به جا اصلا قابل بحث نیست، خیانتایی که بهم شد. اون چیزی که روانشناس اول 7 سال پیش به من گفت تو صورتت بدن میاد بهت اینو میگه، الان میگه نمیکنم، ولی 7 سال دیگه تو ادامه همین چیزا شد. حالا اینا همه بکنن، من دو تا بچه دارم و فرزندهای من عاشق پدرشون هستن. ما در واقع وهله آخر که دیگه دیدم همه چیز.
نه ببینید سب کنید بذار من تحصیلتون. اصلا ایشون بچه ها عاشق پدرشون نیستن، عاشق اون همبازی لوسی هستن که بهشون یه مقدار اجازه و فرصت هایی میده که شما نمیدید، و زمینن این مقدار کارا رو میکنه برای که اونا رو به سمت خودش بکشه، به نوعی جز لشکر خودش کنه علیه شما.
این کارم میکنه، یعنی بهشون میگه مامانتون کر نمیکنه. یه دو تا بچه مثلا اینو 4 سال و 5 سال بودن یا 3 سال 4 سال الان یکیشون 6 سالشه یکیش 7 سالشه، اینو در واقع تو ذهنشون کرده که مادرتو ناسازگاره، مادرتو مثلا پول من، حالا من خیلی عجیبه ایشون هیچی نداره، پول ایشون مثلا اگه هر 4 سال $1,000 برای بچهای خودش بده پول حساب نمیشه. و این کار نمی کنه، این میخواد کمر من در شده در گرفته بخاطر که ایشون پیشی گرفته، من پول ایشون رو میدونین این همه رو میبافه تو بچه های من خیلی کوچیکن الان، و مثلا 2 سال ولشون میکنه میره، بعد 2 سال میان اینا بالاخره میخوان پدرشون رو ببینن و حرف شما درسته، یه چیزایی رو من یه اصولی رو میخوام رعایت بکنن که وقتی پدرشون هست از من اصلا پیروی نمی کنن، حتی چون اون خیلی بی‌احترامی به من میکنه، اون رسپکتی هم که بچه های من دارن از دست میدم. میدونی که من یه پسر اولم در واقع ADHD داشت، حتی تو مدرسه مشکل داشت که ایشون ازش خواهش کردم که بیاد با در واقع روانشناس پسرم من صحبت بکنه و بهشون گفت که منم همچه مشکلی بچگی داشتم، متاسفانه پیگیری نشده. من فکر میکنم که ایشون هم نیاز به مدیسین داشته باشه. خب الان پسر اول من خیلی خوب شده، پارسا گریه میکنم مدرسه نمیرفت، الان مشکلاتش خوشبختانه حل شده، توترش دیگه لازم نیست.
حالا بیاد وارد اون جزئیات نشیم.
بله. مشکلی که من الان دارم، روانشناس میگه که پدرشون الان رفته، بعد یه سال که اینجا بوده ما قرار بود بدون سرسد و زندگی فقط غیر علکی مسخره‌ای داشته باشیم، بچه ها ندونم ما داریم جدا میشیم، ایشون برگشته. حالا روانشناس من میگه که باید اینا بدونن که پدرشون رفته و داریم جدا میشیم دیگه، یعنی جدا شدیم. ولی من یه قبلا 2-3 سال پیش شما یه با یه خانمی صحبت
کردم، حالا نرید اونجا ببینید،
ما خیلی بک اند فورت میکنیم، شما بهشون میگفتین که وقتی جدا واقعی شدیم بهشون
نه به همین نه به همین نه پرسش خیلی مشخصه عزیز. اگر شما تصمیم قطعی نهایی رو گرفتید، هر کدوم اگر گرفتید، به منم مربوط نیست که جدا بشید، اون موقع باید به بچه‌ها اعلان کنید و بدونن.
ما امضا کردیم.
نه، قسم امضا آدم‌ها هستن، 20 سال امضا کردن دارن با هم زندگی میکنن. من مسئله من اونه، من دارم میگم اگر تصمیم جدی گرفتید که جدا بشید و مطمئنید که میخواید پاش بیستید، بچه‌ها رو باید مطلع کنید، در غیر این صورت تا زمانی که اون قطعیت پیدا نکرده نه. البته این سنین یه ذره که بالاتر بره یا همین همکنونش یه مقدار مسئله آفرین هست، چون بچه‌ها وقتی پدر مادر در سن 2-3 سالگی جدا میشن، به اونا به دلیل جدایی آسیب نمیخوره، به دلیل تغییر شرایط ممکنه، یعنی اون قطعا آسیب نمیخوره، ولی وقتی فرض کنید 7 سالشون و 8-9 سال 10 سالشون، بدترین سنای جدایی هست، یعنی شما بازم یه دستگل دیگری همینجوری بی حساب و بی کتاب به آب دادید. این است که ببینید عزیز، بچه ها رو رها کنید، چون به نظر من برخلاف تصور شما، چیزی که در این معادله زندگی شما و همسرتون نیست بچه ها. حالا برخی از اوقات واقعا این رو متوجه هستی تو عمل میکنید علیه بچه ها، برخی از اوقات نه، ولی به نظر من اصلا بازی رو تموم کنید، موضوع بچه ها رو بذارید کنار، موضوع اصلی و اساسی شما. ببینید من شاید یه چیزی بیش از 40 سال 40 و چند سال تو این کار هستم، هنوز ندیدم که زن و مردی تو زندگی زناشویی مونده باشن به خاطر بچه ها، هرگز ندیدم. هر کس هم مدعی است به من زنگ بزنید. ما همه به دلیل 4 تا نون نحس تاریخ گرفتاریم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. ما چون نادانیم گیر افتادیم، ما چون ممکنه دانا باشیم ولی توانا نیستیم گیر افتادیم، ما چون نیازمندیم، چه از نظر فیزیکی، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی. من نیازمندم، از نظر فیزیکی من با این خرج بچه ها چه کنم، از نظر روانی با تنهایی چه کنم، برای خودم چه زندگی، از نظر اجتماعی آبروی اجتماعی من چی میشه، مردم راجع به من چی میگن، و بالاخره نگرانی چه اتفاقاتی میفته، بر سر بچه های من چی میاد، بر سر من چی میاد، اگر این آدم اون حرفایی که میزنه رو عمل کنه، اگر تهدیدایی که میکنه چه خواهد شد. بنابراین یه زن و شوهر بیان به من ثابت کنن که دانان و توانان و خودکفان و نگران نیستن ولی به خاطر بچه ها مونده، من خوشحال میشم یکیشون رو ببینم. من هرگز ندیدم. حتی لغت دیگری عزیز، گذشت رو تحمل فداکاری، من هنوز آدمی ندیدم که گذشت رو تحمل فداکاری کنه، ندیدم. همه آدم ها نادانی، ناتوانی و نیازمندی و نگرانیشونه. به همجاز که اون مردمانی که گذشت و تحمل فداکاری مثلا میکنن در ایران، وقتی به اروپا و امریکا میان جدا میشن. چه شد اون گذشت و تحمل فداکاری؟ نه، اینجا دانایی و توانایی پیدا کردن، ای بسا خودکفایی پیدا کردن، حالا اون نگرانی ها را ندارن و اونا موضوع و مسئله اصلی و اساسی است. بنابراین مسئله جای دیگری است عزیز. اینه که حرفی که میزنم، البته چون شما روانشناس دارید حتما و حتما به حرف او توجه کنید نه من، ولی چون نظر منو خواستید و شنوندگان ماجرای شما رو شنیدن عرض میکنم. موضوع بچه ها رو بذارید، بازی بچه ها رو هر دوی شما تموم کنید. شما دوتا ببینید میخواید با هم زندگی کنید یا نه، اون تعیین کننده است. بچه ها قرار است در اون چارچوب به هر حال به نوعی زندگی کنند. متاسفم که آسیبای فراوانی خورد.
آقای دکتر با هم زندگی کنیم، اصلا ما هیچ چیز تشابه با هم.
حالا اون من باز اون دلیل نمیشه عزیز. بسیار از اوقات ما میمونیم برای که همدیگر رو شکنجه کنیم. بسیار از اوقات ما میمونیم برای که کسی ما رو شکنجه کنه. نه، انسان موجود پیچیده ای عزیز. من تو زندگیم با زن و شوهرای روبرو شدم که اگر اون درد و آزار اون آدم نباشه اصلا نمیتونن زندگی کنن. ما بسیار اون با این درد و رنج خو کردیم. ما بسیار اوقات اصلا تنها جدال ذهنیمون که ما اجازه زنده بودن و زندگی میده همین درگیری هاست. نه، ماجرای انسان پیچیده تر از اینه. اینه که دارم خدمتتون تاکید میکنم که شما به خاطر خودتون تصمیم قطعی نهایی رو وقتی گرفتید با بچه ها در میون بذارید. ولی موضوع اطلاع دادن بچه ها نیست. بچه ها میتونن یه روز، یه هفته، یه ماه هم به خاطر خبر که اصلا برخی از وقت هم نمیفهمن تفاوتش و معنیش چیه با زندگی که هست ناراحت باشن. مهم اینه که شرایط و موقعیت بچه ها رو بهتر کنید. مطالعات نشون میده که اگر زن و شوهر از هم جدا بشن، اما اوضاع بچه ها از جهاتی که به اونا مرتبطه، از نظر خواسته هاشون، امیدهاشون، آرزوهاشون، احتیاجاتشون، انتظاراتشون بهتر بشه، بچه ها اونقدرها آسیب نمیبینن. یعنی ولی موضوع اصلی و اساسی در این گونه اشکالات و اختلافات به هم ریختن زندگی است و به صورت خوب یا بهتری در نیامدن. و الا بسیاری از اوقات ماجرای جدایی تأثیر بد منفی کمتری رو بچه ها میذاره تو زندگی که در حال جنگ و جداله. در حال مواظب خودتون.
من یه سوال دیگه اگه ممکنه داشتم.
جا بفرمایید.
من میخوام ببینم مشکل من چیه که ایشون مثلا بعد 2 سال برمیگرده میگه من پول ندارم، جا ندارم، و من 2 مرتبه با اون همه در واقع بیوفایی هایی که شده، مسائلی که سر من خودش و خانوادش گذاشتن، چرا من باز کوتاه میام؟ مشکل من چیه واقعا؟
شما عزیز خودتون رو دوست ندارید؟ از نظر من ته وجود شما نه تنها محبتی نسبت به خودتون نیست، عمیقا اذیت نشید، از خودتون بدتون میاد. یعنی کاملا من اون استراب عصبی رو، نوراتیک انگزایتی رو در شما میبینم. شما یه جوری یا به دلیل کودکی له و لورده شدید، یا ممکنه جواب منو ندید، به دلیل بعد از 6-7 سالگی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتید و در نتیجه روی وجود شما یه جوجه ای رو تصور کنید که روش پا بگذارن و نصف بدنش رو له کنن، بعد این جوجه بتونه زنده بمونه و اینقدر اون قسمت دیگر خودش رو بزرگ کنه که بتونه عیبش رو بپوشونه. شما ماجرای درستون و بعدن ظاهرن یه ازدواجی با داشتن 2 تا بچه که نوع ایدئال خانواده در امروزه، فقط خواستید پنهان کنید همه زشتی ها رو. شما اصلا خودتون رو دوست ندارید، شما اصلا مواظب و مراقب خودتون نیستید. ببینید عزیز، روزی که کسی معتقد خودش رو دوست داره 4 تا ویژگی داره دیگه. اولا همه کارهای خوب دنیا رو برای خودش میکنه، همطور که اگر من کسی رو دوست دارم همه کارهای خوب رو برای اون میکنه. دوم، هیچ کار بدی رو با خودش و علیه خودش نمیکنه، همطور که اگر من کسی رو دوست دارم، فرزندمو دوست دارم، نمیخوام کار بدی بکنه و منم کار بدی با اون نمیکنم. سوم، اجازه نمیده کسی به حریم و حقوق و حرمت او تجاوز کنه. حریمش، باوندریش، حقوقش، رایتش و حرمتش، اون دیگنیتیش، و هرگز هم به حریم و حقوق و حرمت دیگری تجاوز نمیکنه. و چهارم، میپذیره در زندگی که هزینه کاست، مسئولیت ریسپانسیبیلیتی و پیامد و نتیجه کانسکوئنس و ریزالت همه اعمال خودش رو میفهمه و میپذیره. شما من بگید کجای کار شما از حدود و حقوق و حرمت خودتون شما مواظبت و مراقبت کردید؟ شما اجازه دارید که پدر و مادرتون با یه جمله بیان تو حریم شما. شما اجازه دادید که حق شما رو یک کسی به دست بگیره، برای شما تصمیم بگیره یا بیاد و بره یا چیزهایی از این قبیل. شما به حریم حقوق دیگران تجاوز کردید، اذیت نشید بچه هاتون. شما برای اونا پدری رو آوردید که شایسته ای بسا یه انسان نیست. شما به حریم اونا تجاوز کردید. شما حتی همسرتون رو نگذاشتید که بره، شاید یه جور دیگه بتونه بهتر زندگی کنه، و فقط اومدید یه جایی شدید که مثل یه تعمیرگاه اتومبیل که هر وقت ماشینش خراب میشه میاره اونجا، بعد که درست شد با ماشینا میفته میره. و بعد منی که باورم این هست که برخی از اوقات حتی یک شب دوری پدر و مادر به بچه آسیب میزنه، یه دفعه همسر شما دو سال غیبش میزنه، شما بعد برمیگردی گویی هیچ اتفاقی نیفتاد، تازه خوشحال میشید اومده، و بعد انتظار دارید بچه های شما که پدر نداشتن حالا پدری دارن که میاد یه مقدار کارهایی برای اونا میکنه که اونا دوست دارند، از اون خوششون نیاد، میگید باباشون دوست دارن که ندارن. دوم، بعد وقتی این پدر میره به اون بچه ها چه آسیبی میخوره؟ من وقتی که فرض کنیم مادر بزرگا پدر بزرگا هستن، میگم اگر میخواید مثلا امریکا تشترید، میخواید برید ایران، دو سه هفته آخر به بچه ها محبت و توجهی نکنید، نه اینکه به خاطر اینکه حالا میرید تو دلتنگ میشید بدتر به اونا بچسبید، یه جوری بی‌اعتنا باشید، بی‌توجه باشید، که وقتی شما رفتید تو زندگی بچه‌ها اثر نذاره. اگر مدعی هستید بچه‌ها رو دوست دارید، ولی اگر منی که الان میخوام برم ایران و میدونم تا 6 ماه یه سال دیگه بر نمیگردم، هی نواهامو بغل کنم و همه جور مواظبشون باشم، بر سر اونا چه میاد وقتی شما میرید؟ ادعای دوستیشون رو دارید؟ دو هفته آخر این شمایید که در دلتون و در درون خودتون میتونید بسیار غمگین و ناراحت باشید، ولی باید به بچه محلی نگذارید تا او بتونه به نبودن شما عادت کنه. برای شما نگاه کنید با بچه‌ها چه کردید، اذیت نشید لطفاً. بچه ها حتما آسیب خورد.
ما درس دادن گذشت داشته باشی تو زندگی.
بسیار مزخرف فرمودن. بسیار مزخرف فرمودن. بسیار احمقانه و ابلهانه است این حرف.
زندگی درست میشه. اولش اینجوریه.
ببخشید. ممکنه شما خانم دکترا دارید قربونتون ببن، بگید آمار کسانی که زندگیشون خراب بوده درست شده چی کجاست؟ شما من عکسشو به شما میدم که زندگی خوب چگونه خراب شده. اصلا باور نکردنی حرفاتون. دیگران گفتن چی گفته خانم؟ شما الان برای قلبتون از بقال سر کوچه‌تون میپرسید که من عمل بکنم یا نه، یا بیا تو نظر دیگه به من بده. آخه قربونتون، تو رو خدا نگید این حرفا رو. آخه دیگه آخه میشه خواهش کنم برید مدرکه رو پس بدید، دیپلمه رو هم پس، دیپلم دبیرستان همون شیشه ابتدایی خوبه برای که خواندن و نوشتن یادتون دادن. خوشحالم ولی رو خط
متشکرم.
دو تمنا میکنم.
مرسی.
خواهش کنم. شنگان اجمند بعد از پیامی و یا آرمی با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. با ما باید.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما در مرحله کاملا آزمایشی و موقتی هستیم. یادآور میشم که ساعت 6:09 آقای کوروش کمالی و آقای محمد رضا مؤذنی برنامه رو تحت عنوان سلام امروز خواهم داشت. ساعت 9 تا 11 من در خدمتون با برنامه رازها و نیازها خواهم بود. از ساعت 11 تا 2 برنامه ای که آقای فرخ جاوید تحت عنوان زیر آسمان آبی آغاز میکنن و تا ساعت 12 به تنهایی ادامه میدن. از ساعت 12 با حضور خانم جاله بنچیان ادامه پیدا میکنه تا ساعت 1، و از ساعت 1 تا 2 خانم جاله بنچیان تنها برنامه رو ادامه خواهند داد. ساعت 2 بعد از ظهر آقای علیرضا میبودی برنامه جالب و جذاب خودشون رو که دیروز فوق‌العاده بود خواهند داشت و 4 تا 6 مجددا من در خدمتتون خواهم بود و برنامه رازها و نیازها رو خواهم داشت. البته این دو برنامه هر دو زنده و یا لایف پخش خواهد شد. اونها این تایی روز یا 24 ساعت من بازپخشی نخواهم داشت مگر در روزهای شنبه و یک شنبه که بهترین های هفته رو که به خاطر شما هست خواهیم داشت. ساعت 6 تا 8 امروز امیدوارم بتونیم برنامه ای از خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز داشته باشیم، مخصوصا وقتی که به استقبال اسکار میریم. شاید توانیم داشته باشیم که از ساعت 10 تا 12 برنامه فوق‌العاده خوب دانش و بینش های دکتر علی نیری رو، ولی به دلیل موضوعها و مسائلی که هست اگر اتفاقی این چنین نیفته اون رو هفته آینده برنامه 10 تا 12 رو در خدمت دوست و استاد خوب و عزیز آقای دکتر علی نیری خواهیم داشت و از ساعت 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی خواهد بود و 12 تا 3 برنامه سلام امروز رو به مدت 3 ساعت پخش خواهیم کرد و از ساعت 3 تا 6 صبح برنامه زیر آسمان آبی رو و 6 صبح برنامه فردا آغاز خواهد شد. این نکته رو عرض کنم که اگر مایلید آگهی ها یا اعلان های خود رو برای کالا و خدمات به ما بدید، لطفاً با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق آژانس ها و ایجنت های تبلیغاتی خودتون لطفاً اقدام بفرمایید. ما از روز دوشنبه 3 مارچ آگهی هایی که خوشبختانه مقداری رسیده رو آغاز خواهیم کرد، ولی برنامه به این صورت است که ما 16 دقیقه برنامه در هر ساعت خواهیم داشت، بعد 4 دقیقه آگهی، 16 دقیقه بعد و 4 دقیقه آگهی و بالاخره 4 دقیقه آخر و به هیچ وجه برنامه پروفشنال آورز نخواهیم داشت. فقط در این فرصت های 16 دقیقه ای فرصتی برای مصاحبه های 8 و 16 دقیقه ای با صاحبان حرف و مشاغل و تخصص ها داریم که اگر مایلید در این زمینه هم میتونید اطلاعات لازم رو دریافت کنید. بنابراین مجریان برنامه، برنامه سازان با شما گفتگو خواهند کرد، فقط با این تفاوت که برنامه من به دلیل ماهیت پرسش و پاسخش یه چنین امکانی رو نداره. به هر حال امیدوارم این توضیحات بتونه پاسخی برای پرسش برخی از دوستان خوب عزیز باشه. ضمناً امروز از ساعت 11 تا 2 خواهش خواهم کرد که یکی از دوستان خوب رادیو که خیلی بیشتر از من درباره آنچه که در چارچوب اینترنت و تلفن ها میگذره اطلاعاتی رو در اختیار شما بگذارن، به این امید که تعداد کثیر تلفن های شما رو بتونیم از این طریق پاسخگو باشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر. من یه پسر 2 سال و 3 ماهه دارم، بعد میخوام که 3 ماه دیگه برم ایران ولی بدون پسرم، چون اصلا مدارک نداره و مشکلاتی که برای پدرم به وجود اومده نمیتونم ببرمش با خودم ایران. میخواستم ببینم که اشکالی نداره تو این سن مثلا بچه چه پدرش تنها بمونه؟
بسیار اشکال داره. بسیار اشکال داره عزیز. اونم اگر شما رو درست فهمیده باشم 3 ماه میخوای تشریف ببری؟
نه 2 سال و 3 ماهه پسرم.
خب میدونم. چه مدتی میخوای تشریف
ببری؟
چه مدتی شما میخوای تشریف ببری؟
من میخوام 2 هفته برم، یعنی حتی یا 1 هفته، چون پدر من سرطان داره. به خاطر پدرم میخوام برم. قرار بود پارسال برم ولی دیدم بچه خیلی کوچیکه، دیدم واقعا نمیشه تنهاش گذاشت. بعد شوهرم گفت خب من چش میمونم، ولی از 3 ماه دیگه پسر من میره مهد کودک، مثلا تا ساعت 12-12 میمونه، بعدش خب پدرش میتونه پیشش باشه تا شهر.
آخه مسئله اون نیست.
خب الان مثلا من
آخه مسئله این نیست که مهد کودک میره و پدرش باشه، مهم مسئله این است که شما نیستی. درست مثل که من چشمم باشه پام نباشه. نه اون رو با هم اون رو بهانه نکنید. حالا به من بگید 1، همسر شما در تمام مدت میتونن کنار پسرتون باشن یا ایشون باید سر کار بره؟
همسر من به من گفت که آگهی که بیاد میتونه مثلا 2 هفته تمام مدت پیشش باشه، یعنی مهد کودک که بره کناره میتونه مواظبت کنه، ولی الان نمیتونه پیشش باشه. من شده که دو به بعد مثلا پیشش باشه.
نه اون که به درد
من خواهم دارم
نه سب کنی سب کنی اگر همسرتون میتونن تمام بمانند و حالا میرسم به مطلب دوم، تمام بمونن و سفر شما بیشتر از یه هفته نباشه، شاید بشه پذیرفتش، ولی احتمال آسیب هست. حالا سوال من این است که چقدر ضرورت داره شما برید؟ برای چی میخواید برید؟
چون من پدرم دکترها گفتن که زیاد زنده نمیمونه و خیلی ناراحتم که دوست دارم برم ببینمش. از پارسال
بذار من به شما یه چیزی بگم عزیز. من البته متوجه هستم نوع روابط و احساسات و عواطف و در این زمینم کمی کمی ازش باخبرم، ولی بیشتر آدم ها بعد از رفتن و دیدار در یه چنین چارچوبی بیشتر آسیب میبینن. علت همین است که شما یه تصویر و تصوری از پدر داری یا آدم سالمی که احتمالاً بوده و با خاطراتی، و دیدن اون در اون مراحل مخصوصاً اگر ظاهر خوبی نداشته باشن تأثیر بسیار بدی برای نه تنها ماها بلکه سالها روی شما میگذاره و تمام تصویر ذهنی شما رو از ایشون به هم میریزه. یعنی فکر نکنید این کار در بیشتر موارد اصلا مفیده، و غالب اوقات ما یا به دلیل اینکه قرار چنین کنیم یا انتظار دیگران هست یا فکر میکنیم مورد انتقاد دیگران قرار میگیریم این کار میکنیم. حالا به من بفرمایید چرا نمیتونید مسئله بردن فرزندتون رو حل کنید و او رو هم ببرید؟
من فرزندم رو نمیتونم ببرم با خودم به خاطر اینکه اصلا مدارک ایرانی نداره.
خب درست کنید درست کنید
نمیتونیم به خاطر اینکه طول میکشه یک سال، چون ازدواج من همسرم اصلا ثبت نشده، بعد اونجا که بره چون من مادرم هم مریضه کسی رو ندارم که اونجا از بچه من مثلا حتی بخواد یک سال نگهداری کنه، من بعد اینا رو مثلا دکتر ببرم بیارم.
شما نه آخه صبر کنید
صبر کنید
قربونت برم. اولا احتمالاً وکلا میتونن به شما راهنمایی کنن که از راه دیگری بید. احتمالاً نمیدونم، ولی بیاد فرض شما میخواید بدید اونجا رو مادرتون باید دکتر، خب این ماجرای بردن دکتر توی یک هفته یا پدرتون رو خب یک کسی دیگه ببره قبل و بعدش رو که برده یا میبره؟
بله حتما میبرم، ولی خب مشکل من اینجاست که خب خواهرام میگن که خب تام برو بابا تو مثلا ببین.
من
از پارسال من تحت فشار میذاشتن، نظر روحی من از خودم خیلی به هم ریخته بودم، ولی خب نرفتم، گفتم بعد خب بچه یکم بزرگتر بشه، ولی خب الان خب موندم خودم میگم نرم برگردم بچه ضربه بخوره، چون واقعا نظر بردن نمیتونم، اصلا نمیشه بردتش.
نه ببینید عزیز، حالا باز شما این شنونده خوب و عزیز رفتید سراغ مردم، حتی خواهرتون باشه، اونا هم دارن یه ذهنیتی رو به کار میگیرن که قرار ما اگر کسی مثلا میخواد فوت کنه ببینیمش. باز جمله رو تکرار میکنم، شما اگر نشنیدید من تو کار روان درمانی و تراپی با بیش از 20-25 هزار نفر کار کردم، شاید 500 نفر بودن، از این 500 های تو این زمینه 400 تاشون بعدن پشیمون شدن چرا رفتن. این اول، پس اونم این فایده برش مترتب نیست. این که گفتم شما میخواید دهان دیگران رو ببندید، اعتراض و انتقادشون رو ببندید، از این که شما بی عاطفه و بی احساس نیستید و پدر رو در آخرین مراحل ندیدید و از این حرفای یه مقداری برخی از اوقات برخی شارگونه میفهمم، این یه طرف قضیه است. دوم این که شما میخواید پاشید برید اونا رو ببرید دکتر و بنابراین اگر فرزندتون رو بخواید ببرید رو دست و پاگیره. من نمیدونم، اولا میشه بچه‌رم برد دکتر اونم باش خیلی هم اگر شما عادی برخورد کنید، بعد از اون آخه اون پدر و مادر که قراره برن دکتر، آدم از مثلا نمیدونم از کجای چاد امریکا، از امریکا آدم را بیفته بره ایران که کسی نمیخواد بره دکتر؟ آخه اینم از اون کار هست، مثل که آدم باشه بره برای کسی آشنا.
والا بیشتر به خاطر دیدن آقای دکتر، یعنی بیشتر هدف من این که برم پدرم رو ببینم.
خب
الان اونقدر وضعش خب خراب نیست که بگیم مثلا
بسیار خوب. حالا خب بس من یه چیزی هست، فرزندتون کنارتون باشه. حالا شما من بگید میخوام برم، میفهممتون، مخالفتی هم ندارم. به من بگید فرزندمو نمیتونم ببرم، اونم میپذیرم، ولی من نمیخوام بازی و بهانه در بیارید بچه‌تون رو نبرید وقتی میتونید ببرید، به دلیل اینکه اونجا من باید اونا رو برم دکتر. نتیجتا پیشنهاد من همیشه
به خاطر این محیطی که هست جایز نیست برای بچه، به خاطر اینکه مادر من عمل کرده اجازهشو نمیتونه نگهداره.
اصلا بچه دو سه ماه
برای بچه من شاید مناسب نباشه از نظر بهداشت.
نه نه صبر کنید عزیز، نه من اصلا اینجوری نمیبینمش. ببینید باز رفتید یه برداشت دیگری که ما تصور میکنیم مدفوع و ادرار همینجوری از توش داره میکروب میریزه، هر کیم دور برش باشه مریض میشه. خب این جزء بدن من و شما بوده، اولا یه نگاه رو باید عوض کرد. اینکه مواردی هست که موضوع و مسئله هست رو میفهمم، ولی نه همیشه. یک دو مثلا بحثم این نیست، موضوع رو با هم مخلوط نکنید عزیز. مرزم این است که شما اگر میتونید، ولی نمیتونید که نمیتونید، به عرضم توجه کنید، اگر میخواید برید برید، ولی خودتون میخواید برید برید. دوم، اگر میتونید فرزندتون ببرید ببرید. علت چمین است که همه اون چیزایی که راجع به ایران میفرمایید عیب و ایرادش میتونه خیلی کمتر از این یکی دو هفته رفتن شما و تنها گذاشتنش اینجا باشه. بنابراین به این که دست و پا گیرم اصلا فکر نکنید، مهم این است که ذهن شما و ذهن او گیر نباشه. دست و پا گیره که باشه، مثل هر کار دیگه. به هر حال اگه قرار بود می‌خواستیم اینقدر راحت زندگی کنیم که باید همون اول که به این دنیا میومدیم خیلی زود می‌رفتیم، برای که هیچ کس نگفته دنیا زندگی درش سخت و مشکل نیست و دست و پاگیر نیست. همه چیز دست و پاگیر، حتی آدم وقتی بره درس بخونه، حتی آدم وقتی پول داره برای خرجش دست و پاگیر. همچنان توصیه من خدمتتون اینه، یک، اگه می‌خواید برید برید به هر دلیلی که می‌خواید برید، ولی پاش محکم می‌سازید. دو، اگه می‌تونید فرزندتون رو ببرید. اگر میخواید برید و نمیتونید ببرید، خب بگذاریدش، ولی اون رابط کوتاه کنید. برید دیدن پدر و مادرم در این شرایطی که شما میفرمایید یکی دو روز هم برخی از اوقات زیادیه، نه تنها کافیه. بنابراین بی خودی به این که بخواید دو هفته بمونید یا چیزی از این قبیل ندید، و بعدم بی خودی با این احساس که من پدر و مادرم یا عزیزانم رو دیدم یا ندیدم، خودتون رو گرفتار احساسهای گناه و یا نوعی بد بودن نکنید، برای که هیچ کدوم از اینا با واقعیت ها نمیخونه. اینا هم یه مزار مسائل سنتیه، مسائل فرهنگیه، مسائلی است که در خانواده ها یا موضوعی است که در خانواده هاست و غالب اوقات در اون واقع بینی و آگاهی همراه با احساس خوب و درست از جمله محبت و عشق نیست. اینا غالبا از وحشت بله. از وحشت اعتراض و انتقاد دیگران. بنابراین فکر میکنم حرفان رو با هم زدیم، امیدوارم که هر دوی اونها.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم از حضورتون داشتم، میخواستم ببینم که چون پسر من تا 18 ماهگی شیر خورده، یعنی من شیر مادرش دادم، بعد 18 بله از 18 ماهگی دیگه بهش شیر ندادم.
حالا چرا
میشه خود منم میخواد بله.
نه بگید به موابش هم بگید.
بله
داشتید مطلبی میفرمودید، بفرمایید.
بله عرض کردم که میخواستم بپرسم که پسر من تا 9 ماهگی تنها میخوابید، تا 18 ماهگی هم شیر مادر من بهش دادم، بعد الان تقریبا 2 هفته این تنها میخوابه تو اتاق خودش، رو تخت خودش میخوابه، ولی من حتما باید کنار تختش بشینم براش قصه بگم بعدم بخوابه. میخواستم ببینم مشکلی براش پیش نمیاد که الان داره تنها میخوابه، چون من خیلی دوست داشتم همیشه از اول تنها بخوابه بچه، ولی به خاطر اینکه شیر میدادم موفق نشدم. بعد من مثلا پیش خودم فکر میکنم که اگه برم، چون همیشه به من عادت کرده، احساس میکنم شاید ضربه بخوره. شما فکر نمیکنی که مشکل مثلا براش پیش بیاد؟
من
از خودم جدا کردم.
ببینید عزیز، شماره 1، اولا بچه ها قرار نیست بعد از 12 ماهگی شیر بخورن. 14 ماهگی حد اکثر و اشتباهه، یعنی این کار غلط بود. یعنی اولا در این جهت هیچ لطفی به بچه نکردی، بچه آسیب زد. بنابراین مادام در برای بیشتر موارد 12 یا 14 ماهگی حد اکثرشه، تمام شده رفت. شماره 1. 2، بچه ها از روز اول هیچ وقت قرار نیست تو رخت خواب پدر مادر باشن. تو اتاق پدر مادر میتونن تا 4-5 ماهگی باشن، وقتی وزنشون تقریبا به حدود 7-8 کیلو یا 16 پوند میرسه و میتونن غذا شب نداشته باشن، باید بهش شیر رو نداد، و اگر شیر خوش بهشون میدیم به تدریج با آب مخلوط کنیم بدیم، نه شیر مادر، هرگز شیر مادر رو با آب مخلوط نکنیم، ولی اگر شیر مادر هست اون رو به تدریج حذف کنیم تا اینکه بچه بخوابه. و هرگز هم قرار نیست اگر اتاق داریم بچه به اتاق پدر مادر، یا هرگز قرار نیست به رخت خواب پدر مادر برگرده. اینکه شما شبها کنارش میمونید و براش قصه میخونید تا بخوابه، بسیار کار خوب درستی، اونجا این نگرانی نداره، ولی مهمش که اونجا بمونه. و مخصوصا اگر شما میخواید برید، بهتره همطور که با شنونده گرامی قبلی هم اشاره کردم، یه مقدار فاصلتون رو با او بیشتر و بیشتر کنید که رفتن شما اونقدر بهش آسیبی نزنه. حالا که با اون دوتا فرض که شما میخواید برید و نمیتونید ببریدش، قرار شما این شده که میخواید برید و نبریدش، بنابراین یه مقدار ارتباطشو با پدر بیشتر کنید و چون خوشبختانه پسره میتونه یه نوع هماهنگسازی های خاصی رو با پدر داشته باشه. به من میفرمایید آسیب میخوره، حتما، ولی شاید اونقدر سنگین و شدید نباشه، ولی چون شما فکر میکنید یه کاری رو باید انجام بدید و ضمناً رایی هم برای بردن فرزندتون ندارید، به هر حال بین به نظر من دو تا انتخاب بد و بدتر قرار گرفتید که شما تعیین کننده این هستید که چون میخواید بد و انتخاب کنید که رفتن اون انتخاب کنید. ولی امیدوارم اصلا این رو به صورت خاصی نگیم، من اگر بودم حتما دومی رو انتخاب میکردم و نمیرفتم، ولی اون انتخاب شماست و زندگی شماست. برحال موازه بخواه
بله های دکتر، من یه سوال دیگه داشتم از حضورتون، میخواستم ببینم مثلا موقع که من پسرم بعضی موقعا خب یه چیزی میگم گوش نمی کنه و تا بهش میگم من دیگه باید حرف نمی زنم گوش میکنه، میخواستم ببینم این کاری که من میکنم درسته؟
من شما میتونید تهدید کنید که احتمالا از پنجره میدازم این پایین، حتما گوش میکنه، یعنی خیلی مفید.
نه اون حالت نه، ولی وقتی میگم با من حرف نزن،
فرقش
من با تو حرف نمیزنم
سرکار خانم،
مثلا تاثیر بعد روش نمیذاره. خب
شما اولا فرض رو بر این میگیرید که به من این حرفو میزنید که میگم هیچ اشکالی نداره، شما با یه بچه‌ای صحبت میکنید که تمام ذهن و زندگی شما اید، وقتی بهش میگم با تو حرف نمیزنم یعنی برو بمیر، یعنی میتونی بمیری، یعنی میتونی نباشی، یعنی من نیستم. عزیز ما که قرار نیست به زبون بزرگسالی با بچه حرف بزنیم، مهم اینه که بچه در اون سن و سال مطلب
بعضی موقعا اصلا حرف گوش نمی‌کنه.
نباید بکنه، نباید بکنه،
یک سال باز نکن.
نه نه اون نه 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 صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه اتفاقا وقتی میگید یخچال باز نکن، باز میکنه که اون مجازاتش معمولا اعدام. عزیز قربونتون، شما اصلا مال کدوم دنیایید؟ از کی تا حالا شما فرمانده دنیا شدید که باید دستور صادر کنید؟ کی به شما گفته پدری و مادری فرمانده است و فرمان برداری؟ آخه قرب این از کجا در اومده؟ پدری و مادری آموختن کار خوبه، برای یه بچه دو ساله یا دو سال و سه ماهی داشت خواهد یخچال باز کنه 25 دفعه باز کنه، اصلا غذا خراب بشه چه اهمیتی داره؟ کنجکاوی اون که مهمه، میلش به دانستنی که مهمه، کاری که داره میخواد بکنه مهمه. کجایید خانم؟ برو به
منم نظر سب... شما
نه 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 سب کن سب کن نه نداری
من عصبانی میشه.
خب نه خب نه.
من بهش میگم بعد نکنه، میگم خب این بچه است ما نمیتونه بفهمه، دوست داره خب کنجکاوه، میخواد بدونه ریاکشن چیه، ماس میوه برداره. یعنی من موقع که بال تنها هستم همه کار میکنه، حتی سوزونه بهش خامه میدم میذاره رو سر صورتش، چون میدونم که باید این کارا رو بکنه، ولی شوهر من عصبانی میشه. واقعا من بعضی موقعا میگم که نباید با این رفتار رو بکنی، من خودم میدونم.
سرکار خانم
شما
لطف کردید تلفن کردید، صبر کنید قربونتون. اولا زن و شوهر قراره با هم توافق کنن درباره پرورش تعلیم تربیت بچه، شما که نمیتونید یکتون بچه رو ببندید به این اتومبیل جدگیر، این یکی اون از دو طرف بکشید، از وسط نصفش میکنید، همون بهتر است که شما کار غلط ایشون رو بکنید. من بارها عرض کردم که اگر زورتون به همسرتون نمیرسه که کاری که شما بد و غلط میدونید انجام بدید، شما هم این اون کار انجام بدید. چرا؟ برای که اون بدآموزی و غلط آسیب کمتری به بچه میزنید تا این دوگانگی. این شماره یک. پس وقتی شما دو تا مسئله دارید، به بچه بچه ارتباطی داره، دو تا آدم هستن که درباره تعلیم تربیت اشکال دارن، یکی میخواد مهمون دعوت کنه، یکی نمیخواد دعوت کنه، اون یکی دعوت میکنه، اون یکی اصلا خونه نیست، یکی میخواد بره این ور، یکی میخواد بره اون ور، یه اتومبیل هم بیشتر ندارن. خب تمام کارتون، پس مسئله رو شما حل کنید. اگه به توافقی رسیدید چه خوب، اگه به توافقی نرسید بریست راه اون کسی که زورش بیشتره، برای که بچه آسیب کمتری میخوره. این شماره یک. دوم عزیز، میشه ازتون یه پرسم که کی تو زندگی حرفای همسر شما رو گوش میده؟ کدوم دانشگاهیشون رو دعوت کرده و گفته یه دو استاد و دانشجو اینجا منتظر شنیدن فرمایشات شما هستن؟ من شمایی که هیچ کس گوش به حرفمون نمیده، من شمایی که حتی خودمون گوش به حرف خودمون نمیدیم، حالا انتظار داریم یه بچه توی سن و سال گوش به حرف من شما بده که چی بشه؟ ببینید ما توی دنیای دیگری زندگی میکنیم و ماجرای پرورش و تعلیم و تربیت خیلی بیش از این حرفاست. من خدمتتون میگم یه کمی بیشتر در این باره بدونید و بخونید و مسئله حل کنید. به همین جاست که تو قسمت اولم دیدید که من نگاهم و نظرم با شما متفاوت بود، ولی شمایید که حق انتخاب دارید، زندگی شماست، خانواده شماست، فرزند شماست. بهتون میگم این مراحل مختلف مسئله است. کار پدری و مادری آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست، اصلا جایی برای فرماندهی نیست. شما به مجرد که قدرت رو وارد خونه میکنید، محبت و عشق رو از در خونه به بیرون پرتاب میکنید. این که دستور صادر بشه فقط بچه رو تبدیل میکنه به یه موجود ترسو و مطیع و فرمان بردار که بعدن هم همسرش، رئیسش، حکومتش، دولتش تو سرش میزن، صداش هم در نمیده، گرفتاری از اونجاست. بنابراین ما نمیریم تو این دنیا که اطاعت کنیم کسی رو. به همین جهت است که همیشه من عرض کردم جشنی رو که باید برای بچه گرفت، جشن اون روز و لحظه است که او به شما یا به زبون یا با علامت سر میگه نه. اون روز رو باید یادداشت کرد و جشن گرفت، برای که گفته من غیر از تو هم. و اونجاست که ادعای آزادیش رو، فردیتش رو و هویت متفاوت و جداش رو از ما کرده. یه نگاه دیگه ای لازم عزیز. به همین جهت است که من کارم برخی از وقت به خواهش و تمنا که سهل است، به التماس رسیده که در زمینه کار پرورش و تعلیم تربیت بخونید، بدونید. سی دی و دی وی دی 65 ساعت تو این زمینه آوردم برای اینکه شاید بتونه کمکی کنه. هستم اون چیزی که متعلق به من هست نیست. خیلی مطالب بهتری و یا خوبی در جای دیگه هست. ولی همین جوری نمیشه سر و پایین انداخت و هر کاری که دوست داریم رو انجام بدیم، چون در اون زمینه به جایی نمیرسیم. به همین جهته که با همسرتون درباره موضوعات توافق کنید، یه مقدار واقع بینانه با مسائل برخورد کنید. امید من این است که بتونید این موضوع ها و مسائل هم حل کنید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
آه دکتر، من یه سوال دیگه هم داشتم. بچه من با چند تا زبان داره بزرگ میشه؟ سه زبانه است. خواستم ببینم مشکلی نداره در این مورد؟
چرا عزیز؟ ببینید، سالمترین بچه بچه است که با یه زبان بزرگ میشه. این اول. نظام عقلی و استدلالی بچه کمک بره. زبان‌های مختلف متفاوت برخی از اوقات در جهت توانایی‌های اونها برای تنوع در سازش که به هوش مرتبطه نقشی داره، ولی غالب اوقات نه. پس بنابراین بچه سالم یه زبان است. دوم، اگر شما پدر و مادر ایرانی هستید و دلتون میخواد و در خانه شما گفتگو و زبان فارسی رایجه، بچه‌ها باید در دو سال اول تأکید اصلی و اساسیشون روی زبان فارسی باشه و با این زبان بزرگ بشن. از حدود 16-18 ماهگی یه مقدار لغات و کلماتی که تعدادش هم به دو سالگی که میرسه حتی به 150 یا 200 هم نمیرسه، اونا رو باید به زبان انگلیسی بهشون آموخت، مثل آب، مثل لیوان. و بعدم اگر خود ما مشکل انگلیسی یا تلفظ داریم، از یه کسی دیگه بخوایم که او این رو بیشتر در آغاز به بچه بیاموزه که بچه اون رو به طریق درستی ادا کنه. از حدود دو سالگی تا
سه سال. نه آجوب، من فارسی صحبت میکنم، پدرشون ارمنی صحبت میکنن، بعد جامعه آلمانی صحبت میکنن.
من متوجه هستم،
یعنی توی خونم پدرش باش فارسی صحبت میکنه.
سرکار خانم، میشه لطف کنید شما که سوال کردید اجازه بدید من پاسخ رو برای همه بگم، چون برنامه مال من و شما تنها نیست. برای این بچه بین دو تا سه سالگی باید حداقل روزی 5 ساعت در محیطی باشه که ما زندگی میکنیم. بنابراین شما که در آلمانی، فرزند شما قراره بین 2 تا 3 سالگی روزی 5 ساعت و بین 3 تا 4 سالگی حداقل روزی 8 ساعت تو محیطهای آلمانی باشه. علتش اینه که اون زبان اصلیه. حالا روزی که پدر و مادر به 2 تا زبان تعلق دارند، بهتره برن سراغ زبان اصلی. یعنی من اگر جای شما بودم، نه فارسی بشه نه آلمانی. علتش هم خیلی روشنه. البته احتمالاً همسر شما اگر ارمنی ارمنستان هستند و فارسی بلد نیستن، فقط آلمانی. علی اگر ایشون فارسی بلدن، زبان فارسی که مشترک میان شماست رو باید بیاموزن. چرا؟ برای اینکه بچه با وقتی با مادرش حرف میزنه، پدرش هم بفهمه که چه گفته شد و چه شنیده شد. و اگر پدر و مادر زبان همدیگر رو، اون زبان رو نمیفهمن، بهتره بچه هم نیاموزن. فرقی هم نمیکنه. بچه رو حداقل گیر و گرفتار.
نه، آلمانی ایران هستن.
بسیار خوب. بنابراین شما زبان مشترکتون باید فارسی باشه. آلمانی صحبت کردنشون هیچ کمکی نمیکنه. ارمنی که صحبت کردن اینشون به بچه آسیب میزنه. بعدم شما حتما هستید، بنده احتمالا نه، یادتون باشه در 18 سالگی فرزند شما حتی یه دقیقه در روز ارمنی حرف نخواست، هم به دلیل پدر، هم به دلیل اینکه به هر حال زبان بیشتر زبان مادری است تا پدری، و دومی که اگر شما در آلمان هستید. امروز بچه‌هایی که پدر و مادرشون ایرانی هستند، در آلمان یا ایران امریکا زندگی میکنن و این پدر و مادر زبان فارسی رو به بچه‌ها میآموزن، بچه‌ها در حد یک گفت و شنود کم که البته مفید و لازمه میدونن، ولی اون زبان رو یاد نخواهند گرفت. بنابراین خودتون رو گرفتار موضوعات و مسائلی از این قبیل نکنید. متاسفانه تلفن شما هم قطع شد. منم کم کم به آخر وقتم رسیدم. اجازه بدید که از این فرصت استفاده کنم برای بیان برخی از مطالب. اولا همچنان سپاسگزار و مدیون دوستانی هستم که ما رو در کار برنامه افتتاحیه رادیو و بعد از اون یاری کرد. این نکته را عرض میکنم که برنامه رادیو همه موقتی است و امکان تغییر و دگرگونی در همه اونها وجود داره. فعلا 6 تا 9 صبح برنامه سلام امروز هست با آقای کوروش کمالی و محمد رضا مؤذن. 9 تا 11 من در خدمتتون هستم با برنامه رازها و نیازها. ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر برنامه 3 ساعته بعدی با آقای فرخ جاوید و خانم جالی بنشیان هست تحت عنوان زیر آسمان آبی، که از ساعت 11 تا 12 آقای فرخ جاوید تشریف خواهند داشت. 12 تا 1 خانم جالی بنشیان به ایشون ملحق میشن. ساعت 1 تا 2 رو خانم جالی بنشیان به تنهایی اداره خواهند کرد. ساعت 2 تا 4 با استاد و دوست خوب عزیز آقای علیرضا میبودی برنامه با علیرضا میبودی رو خواهیم داشت، یا همراه با علیرضا میبودی. ساعت 4 تا 6 من مجددا در خدمتتون هستم برای برنامه دیگری از رازها و نیازها که هر دو برنامه 9 تا 11 و 4 تا 6 زنده خواهد بود. ساعت 6 تا 8 امید من این است که امروز بتوانیم برنامه از خانم فیروزه خطیبی و آقای زاوین داشته باشیم در چارچوب پیشوازی یا استقبالی برای اسکار و البته مطالب و نکات دیگر، ولی هسته اصلی و مرکزیش به دورون هست. و شاید 8 تا 10 برنامه دانش و بینش رو از آقای دکتر علی نیری داشته باشیم. ساعت 10 تا 12 هر شب برنامه بازپخش آقای علی رضا میبودی خواهد بود. 12 تا 3 فعلا برنامه صبح سلام امروز و بعد از اون برنامه زیر آسمان آبی تا ساعت 6 صبح. 6 صبح برنامه های روز بعد به گونه‌ای که عرض کردم آغاز خواهد شد. در مورد شنبه و یک شنبه امیدوارم پنج شنبه و جمعه بتونم اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون بگذارم. نوزادی است که تازه متولد شده و همچنان فقط یه مقدار سر و صدا و انتظار و توقع داره، اما از عمل و رفتار و پاسخ و واکنش فعلا خبری نیست. تلفن دفتر رادیو 310-441-5111 هست و تلفن استودیو که میتونید در صورتی که برنامه سازان اون رو برای گفتگوی با شما باز بگذارن 310-441-0555 هست. این نکته رو عرض کنم که ما با می مقدار مسائل و مشکلات تکنیکی و یا مخصوصا مربوط به اینترنت روبرو هستیم. اگر فقط کمی محبت و لطف و بزرگواری داشته باشید این هفته رو به ما فرصت بدید، امیدوارم از هفته آینده در این زمینه مسئله و مشکلی نداشته باشید. ما از روز دوشنبه پیام های بازرگانی خودمون رو که بعد از هر 16 دقیقه برنامه‌ای که ارائه میشه 4 دقیقه پیام ها خواهیم داشت رو آغاز خواهیم کرد. ما پروفشنال آورز رو نداریم و بنابراین اگر عزیزانی هستن که مایلن در رادیو گفتگوی درباره حرفه شو کار خودشون داشته باشن با دفتر رادیو تماس بگیرن. ما مصاحبه های 8 دقیقه‌ای و 16 دقیقه‌ای خواهیم داشت در خلال برنامه‌ها که البته برنامه رو خودشون انتخاب می‌کنن، غیر از برنامه رازها و نیازها که به دلیل ماهیت برنامه امکانه یه چنین کاری رو نداره. به همین جهت هست که امیدوارم اگر مایلید جای خاصی رو داشته باشید و اون رو برای خودتون برای همیشه یا برای مدتی نگه دارید با ما تماس بگیرید. خوشحال خواهیم شد که به آژانس تبلیغاتی خودتون مراجعه کنید، از جانب اونها اقدام کنید. تفاوتی از نظر هزینه برای شما نخواهد داشت. بنابراین امیدوارم که این دوستان رو که همیشه یار و یاور همه وسایل ارتباط جمعی و ما بودن رو حمایت کنید، ولی اگر خواستید مستقیما با دفتر رادیو تماس بگیرید در این زمینه حتما اشکالی نخواهد بود. آگهی های شما رو اگر ندارید ما فعلا تنظیم میکنیم بدون اینکه هزینه برای شما داشته باشه و پخش خواهیم کرد. اگر مایلید اطلاعاتی در این زمینه بگیرید لطفا با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. اگر امکانشو دارید مسائل، مشکلات یا سوالات خودتون رو در چارچوب موضوعی مربوط به رادیو و مخصوصا پخش رادیو از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. ما رو هم اکنون میتونید در سراسر جهان بشنوید. اگر در اتومبیلی هستید در منطقه لس آنجلس که HD داره، های دفینیشن یا دیجیتال، کافیست که رو 100.3 تشریف ببرید. برنامه‌ای به زبان انگلیسی موسیقی پخش میشه، ولی بعد از 5 یا 7 ثانیه میزنه HD1. وقتی HD1 زد، اگر دو کلیک یا دو حرکت رو با هر دستگاهی که دارید انجام بدید، به HD2 و HD3 میره. بنابراین ما FM 100.3 HD3 هستیم. در نتیجه شما میتونید از رادیوهای اتومبیل های مثل مرسدس بنز، BMW، آودی، بعد از 2011 اونها دارن. میدانیم که حتی کمپانی که ما باشون در چین در تماس هستیم 15.5 میلیون سفارش رادیوهای HD رو برای اتومبیل های امریکایی و ژاپنی داره. در نتیجه رادیویی است که در اختیار همه قرار خواهد گرفت. مقداری رادیو در اختیار ما بوده، مقدار دیگری خواهد آمد، اون رو در جاهای مختلف خواهیم گذاشت که ازش استفاده کنید. انواعی داره، ولی میتونید به بست بای تماس بگیرید، ظرف یک روز اون رو به شما میرسونن و هزینه پستی هم براتون قائل نیستن. بنابراین میتونید نوع رادیو رو انتخاب کنید و در صورتی که در منزل ازش یا محل کار استفاده میکنید، اگر بتونید اون رو در بیشتر جا قرار بدید اون رو خواهید گرفت. من خودم 3 رادیو داشتم که نمیتونستم رادیوهای دیگر رو بگیرم، ولی 2 رادیویی که همکنون یا 3 رادیویی که همکنون هر 3 نوعش رو دارم در خانه، هر 3 همه جا میگیره. بنابراین همچنان این امکان وجود داره که رادیو در برخی از مناطق شنیده نشه، ولی در چارچوبش لس آنجلس بزرگ تا اورنج کانتی تقریبا در بیش از 90%، 95% موارد این رادیو پوشش داره و اون زمانی که پوشش داره صدا بسیار شفاف و در حقیقت استریوفونیک است، برای که FM است. و اگر نداره، نداره. البته به دلیل ماهیت امواج FM در برخی از موارد برای مدت چند ثانیه‌ای ممکنه قطع بشه. ما در این زمینه داریم کوشش هایی میکنیم، ولی به هر حال خارج از اداره و کنترل ماست. امیدوارم این مسائل هم حل بشه. شما بیشتر و بهتر از من میدونید که همه رادیوهای AM FM اولا یه حوزه پوششی دارن، به همجاز که AM و FM که در لس آنجلس احتمالا در لاس وگاس یا نیویورک هرگز شنیده نمیشه یا مناطق مخصوص و مربوط به خودشون رو دارن. ولی به هر حال به نظر میرسه که پوشش ما با توجه به پاسخی که از جانب دوستان گرفتیم و خود ما آزمایش کردیم بسیار خوبه، و به هر حال همینقدر که درصدی از هموطنان و همزمانان رو زیر پوشش رادیو داشته باشیم بسیار خوشحال هستیم. این است که اگر از رادیوهای HD اتومبیل استفاده میکنید در لس آنجلس بزرگ، مسئله و مشکلی در بیشتر نقاط چه شب و چه روز نخواهید داشت. اما در غیر این صورت باید از طریق اینترنت و همه آنچه که به اینترنت مرتبط استفاده کنید. اینجاست که شما میتونید از سراسر جهان برنامه ما رو بشنوید. خوشبختانه به لطف دوستان در جلویز این برنامه از اون طریق هم اکنون پخش میشه و ضمناً از طرق مختلفی که من میخوام فرد آگاهی که در این زمینه در رادیو هستن پاسخگوی پرسش های شما یا به طور کلی دادن اطلاعات هستن، اون رو با شما در میوزن. به هر حال بسیار سپاسگزار هستم از خانم فرهوده که کارگردانی برنامه رو داشتن و با سپاس بسیار از ادی که بسیار خوب سفریان که ما رو تا به حال به خوبی یاری کردن، اجازه بدید که از شما خداحافظی کنم. به امید گفتگوی با شما همین امروز بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار. FM HD3
Los Angeles Commercial Travel به آگاهی میرساند که کروز 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر 2 هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
آخرین بار خدا کنه بباره تو این شب کبیری یه قطره از ستاره. همیشه بودی و من تو رو ندیدم.